اللهم صل على محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام خدمت شما پسافس تبریک عرض میکنم میده نیمه شعبان رو خدمت شما و بدون فوت وقت نرازم رو شون کنم. باز و عرض کردم گفتم نکات ارزنده‌ای رو میفرمودیدم اینو ادامه میدادید ما هم استفاده میکردیم. ما خودمون واقعا بعضی موقع میشینیم صحبت‌های غربی ها رو میخونیم در رابطه با انقلاب، خودمون بیشتر توجیه ترن اونا از ما، حقیقتا از خیلی از مسئولین خودمون حداقل توجیه ترن. اونا چون میدونن با چی مواجه شدن. جایی از قدیم مقولی ما یاد دادن میگن یار در نگاه اغیار بعضی موقع جالب تره از نگاه اونها. حرفای عجیب غریبی زدن که اصلا ما خودم باورمون نمیشه. خیلی از این حرفا رو هم با ملاحظه زدن، سعی کردن به گوش ما نرسه. بعد ما میگیم مگه ما چیکار کردیم اینقدر مهمیم؟ عبارتای مثل این که خطرناکترین دشمن مشترک تمدن غرب در سر تا سر تاریخ آن. این جمله رو نگاه کنید خیلی دقیق. خطرناکترین یعنی دیگه خطرناکتر وجود نداره. بعد دشمن مشترک، نه فقط دشمن انگلیس آمریکا، مثلا انگلیس اسرائیل چه می‌دونم، دشمن مشترک همه ماست. بعد مال دشمن است 10 ساله 20 ساله 100 ساله 1000 ساله هم نه، تمدن غرب. خودشون میگن 2500 سال 2900 سال در سر تا سر تاریخ اون است. بابا مگه ما چیکار می‌کنیم که با کسی کاری نداریم؟ ما نشستیم سر جای خودمون. ما که ناو نفرستادیم خلیج مکزیک، اونا با ناواشون اومدن خلیج فارس. ما میگه تو امریکه، تو خودمون، تو منطقه خودمون با کسی کاری نداریم که، الا اینکه یه کاری کردیم خودمون هم نمیدونیم. اونه و اونا متوجه. ببینید بعد از جنگ جهانی دوم، خوبه نهایت داشته باشید، بعد از جنگ جهانی دوم کشورهای پیروز جنگ جهانی دوم اومدن یک اصول و قواعدی رو بنویسن که بر مبنای اون اینا حاکمان دنیا همیشه بمونن. گفتن زحمت کشیدیم بهشون حق بدید. یا آقا ما هیتلر رو نشوندیم سر جاش. و اگه بند تبصره یه چیز برای ما قائل بشید. سازمان ملل نتیجتاً چیزی جز یکی از بازوهای کشورهای پیروز نبود. وقتی کشورهای پیروز جنگ جهانی آمریکا حرف اول و آخر می‌زد. چون از معرکه جنگ دور بود، اون موقع موشک‌های قاره پیما این شکلی نبود، سالم موند و جنگ رو با دکید و فتمن با بمب کودک و مرد چاقش، اسمای بمب اتمی بود که هیروشیما ناکازاکی انداخت، پایان داد و به قول همه غلاف کردن. اینا گفتم ما یه حق وتوی برای خودمون می‌ذاریم، ما فکریم تموم شده. این نبود. گفتم ما کل دنیا رو باید مدیریت کنیم. دوره جنگیدن این برام تموم شده. شما اصلا این آمریکا تونست تو عراق بمونه؟ نمیتونی بمونی. چون کسی که ازش سرزمین از دست بره تا پس نگیره بی خیال نمیشه. ببین الان هنوز جنگ فلسطین 60 سال بابا 3 تا 4 تا نسل گذشته راهپیمایی بازگشت. هر جمعه بولا میشن میرن لب مرز. که میخوام بریم تو. بیچاره کرده همین اسرائیلیا رو. مگه چقدر هست کل اون منطقه؟ رژیم صهیونیست ارزش تو کمترین نقطهش میشه 14-15 کیلومتر. یعنی یه کشوری شما فکر کنم مثلا ارزش 14-15 کیلومتر باشه. مسخره است دیگه، جوک. خب برای چی اینجوری اینو نه فهمیدن؟ میگن ما باید یه کاری کنیم، تربیت ها رو به دست بیاریم. من آیه قرآن برای شما میخونم. خیلی آیه قشنگیه. چقدر ما این کتاب عجیب غریب و استراتژیک خدا وکیلی. نه تهش به ما یک کتاب قصه بهش رجوع کردیم. میگم ما قصه حضرت یوسف اینا اون هم اتوان چون اینکه زلیخا یه چیزی داشته رفتن سراغش های اینا نمیرفتن. آه اصحاب کهف اینا 300 سال زنده مونن، چقدر جذاب، برگشته اونجا سکه هدیه اینا میشتسه میره دنبار چی بود اسم زنش ماکسیمیلیانستون فیلمه هلن ما چیجا آنگو هلن من کجاست هلن من عجب عاشقان است. یعنی همین برداشت از قرآن بود. در مورد حضرت نوح ببین چی میفرماد قرآن، خوب دقت کن. میگه بابا این پیغمبر ما 1000 سال 50 سال کمتر، پیغمبری قبل طوفانش بوده. آه چه دلیلی داره پیغمبری حضرت نوح میگه خدا؟ و خب بگو 950 دیگه، چرا میگه 1050 تا کم؟ میخواد اول عدد 1000 تو ذهنت من شما بشینه، بعد بگه حالا 50 تا کم یا بیاد زیادتر. میخواد بگه یه موقع وعده الهی رسیدنش میکشه به عدد 1000. شما که بیش از 1000 سال منتظرید، ناامید نشو، نسل ها میمیرن اما میگه تربیت انباشته میشه. الان من توی که اینجا نشستیم، آیا فهمی که از امامت داریم با فهم پدران ما یکیه؟ قطعا نه، خیلی اوضاع ما بهتره. به قرآن قسم خیلی اوضاع ما بهتره. فهمی که شما از انقلاب دارید خود کسی که اول انقلاب بودن نداشتن. من گفتم شما بنوزیم بیرون، فهمش یه فهم سلبی بوده. این نباشه، چی باشه چی اصلا فکرش گفتن اصلاح اسلام یعنی چی؟ خیلی توجیه نبودن. زحمت ها کششون بابا، امام سجاد خیلی زحمت میکشه که امام قبلی رو به خاک و خون کشیدن، انگار نه انگار هل هلم میکنن و کلم میکشن، خوشحالن اصلا اتفاقی نیفتاده. دوتا امام بعدی امام سجاد 4000 تا شاگرد دارن، فکر از مریخ اومدن. این مثلا چی زحمت کشید که تربیتی کرد از حضرت سجاد؟ تو چی فهمیدی ما از امام سجاد؟ همه امامه که مریض بود تو عاشورا، 20000 تا برادر خرید تربیت میکرد، آزاد میکرد. همون اومدن تشیع پخش کردن اومدن اینجا. خیلی از این امامزادا که فرام کردن میومدن به شمال ایران به خاطر اینکه رشته کوه البرز مانع سربازان حکومتی بودن، که امامزادا تو کوره دهاتان توی کوه ها تو بدترین جان به خاطر داشتن فرار میکردن دیگه. آمیرزا کوچکان کجا میرم؟ میره وسط رش میشه میدون مرکزی، یا فرار کرده بود رفته تو کوه ها. همین بود دیگه. بعد از امامزاده به یه اسم، امامزاده ما سه جا داریم، دو جا داریم، برای چون که تیکه تیکش کردن بدنشون جفت سر رو برداشتن بردن اون طرف، امامزاده حمزه بهبهان تهران کنار عبدالعظیم حسنی علیه السلام. زحمت ها کشته شد. شما ائمه ابتدای ما زیارتنامه‌شون رو میخونید، انی به راستی من اشهد و شهادت میدم که چی؟ قد اقمت الصلاه، تو نماز میخوندی. ای با آتایت از زکات، زکات هم میدادی. الان یه نفر بخواد از حاج آقا تعریف کنه، بخواد چجوری تعریف میکنم؟ یه حاج من یه امام جمعه داریم نماز میخونم. و یعنی چه چه از ارومه نشم امام جمعه نماز نخونه کی باید بخونه؟ بچه پیغمبر نماز نخونه کی باید بخونه؟ شما اولاد پیغمبر بودید، قد اقمت از صلات، شما نماز به پا میداشتید. و آتیت از زکات، زکات میدادی. و امرت بالمعروف، امر معروف میکردی. و نهیت عن المنکر، نهی از منکر میکردی. آقا اینا که اصول و فروع این چیزای دینه، اینا رو بالاخره هر کسی باید انجام بده. بله در دنیایی که امیرالمومنین وقتی به شهادت میرسه میگن کجا علی رو زدن، میگن تو مسجد، میگن تو مسجد چیکار داشت، مگه نماز میخون؟ باید از این حرفا بزنیم که برسه به جایی که تو ائمه پایانی ما امام هادی، زیارت جامع کبیره، زیارت آل یاسین، خطاب به امام زمان شما بگی المعروف ما امرتم به، المنکر ما نهیتم عن. معروف اون چیزی که شما بگی، منکر اون چیزی که شما از اون باز بداری. اصلا معنی معروف و منکر من تویی. طرف روز عاشورا ذوب در امام حسین بوده، کشش حب به امام حسین چجوری تکونش داده، 30000 شمشیر آخر رو ندیده، رفته وایستاده پا امامش به شهادت رسیده. اما دقت بکن نزدیک ظهر عاشورا شده، برگشته امام حسین جون کنه آقا وقت نماز، آقا به امام معصوم داریم وقت نمازه. خوباشون این بودن. در وصف یونس ابن عبدالرحمن میگن سلمان امام رضا. همین آقای سلمان امام رضا وقتی امام رضا به شهادت میرسه تو مدینه براش مجلس خط میگیرن، چون امام رضا تو خراسان به شهادت رسید دیگه. اینا دور بودن، یه مجلس خط میگرفتن، اینج گریه میکردن، گریه دو سه روز گذشت بلند شد قاطی کرد گفت بس دیگه انقدر گریه میکنید، پاشید یه خاکی تو سر میکنید بریم تا موقعی که این بچه بزرگ بشه چیکار کنیم با تشیع. منظورش از این بچه امام جواد بود. نفسش برداشت چی میفهمی از امامت؟ انباشت تربیت صورت گرفته. شما انقدر راحت حرف میزنید، به خدا اگه شما 40 سال پیش به این سادگی که الان داریم میگم مثلا قیام کرد، جرأت داشتی بگی مثلا قیام کرد؟ کتاب شهید جاوید کی نوشته شده؟ شما نگاه میکنید یه عالم ما کتاب نوشته، توی اونجا ایشون داره میگه که امام حسین علم غیب تفصیلی نداشته. خب از علم غیب امامت چی متوجه شدید؟ آقا اگه شما قبل از انقلاب میگفتید امام حسین قیام کرده، نصف حوزه اینجوری نگاه میکرد، یعنی چی قیام کرده؟ یعنی خروج کرده؟ تو هم که داری تهمت یزیدو میزنی به امام حسین که نه، امام حسین فراری بود نکشنش. خائفاً یترقب، میترسید در میرفت از این شهر به اون شهر، زن و بچه‌ش گرفته بود میکشید ازش. عجب، الان شما این حرفا رو حرفای عجیب غریب و سخیف میدونید، حرفای شاذ میدونید. میدونی چرا؟ چون بعد انقلاب پلاک شدید. همین، ما حالا حالا باید بگذاریم بفهمیم چی کار کردین انقلاب. فهممون از انقلاب همین چهار تا چپ و راست، اصلاح طلب و اصولگرا و این چیزاست. این تنزل دادیم انقلاب و گن کشیدیم با این دستبندی ها و این به قرآن بلای سر این آقایون بیارن. فهمی که من از دین دارم، من بی سواد، بلای سر اینا بیارن که تو دنیا اون دنیا مثالشون بزنن. مثلا فرشته عذاب به یکی همون مثلا قوم، مثلا یکی از پیامبرا میگه زقوم تو بخور، نمیخوریم از اون زقومای فلانی برات میارم ها، یارو مثل آب خنک سر بکشه. 124 هزار تا پیغمبر رفتن، این همه آدم شهید شدن، میگه تو یه روز قدیر در زمان شیخ مفید 14 هزار نفر تو بغداد سر بریدن شیعیانو، چرا قدیر برپا کردید؟ بعد من و شما راه میفتیم روز قدیر از خونه این سید، خونه اون سید، آقا بریم اونجا 5 تومانی میده، نه اونجا 10 تومانی میده. بیا آدم تاریخ میخونه بیا آقا اینا چه جوری موندن؟ یا مثلا غربیا میگه، میگه بابا من موندم این تشیع چه جوری مونده به پیر و پیغمبر؟ نه فقط قتل عام کردن اینا رو، هر کی رسیده کشتار کرد. آقا چه جوری موندید شما؟ این همه حرفی که در مورد ایران میزنن، با این انقلاب چه جوری شما سر پا موندی بعد 40 سال؟ با این گلگیجا، با این همه نفوذی، با این همه دشمن، ما هر جوری دو تا چهار تا میکنیم. این آقای خوان پارادایس حسین، خوان پارادایس اسم اصلیش شیعه شدی، حسین هم گذاشت آخرش، از مدیره ارشد آی بی ام شیعه شده، اومد ایران ما زنش دادیم پاش بند شد، بدبخت دیگه گیر افتاد دیگه. خب یه راه شده بخوای یه نفر بند کنی بعد همین کارو کنی، یه جوری پاش گیر افتاد که اصلا با وزنهای 200 کیلو به پاش بس کردی. هی میواد با ما صحبت میکرد، میرفت این ور اون ور، این اداره اون اداره، اینجور اون طرف اون طرف، میچرخه برمیگشت میاد باز دور دفتر ما گریه میکرد. گفتم چه؟ وای امام زمان، امام زمان باشه. نمی چه میگفت اصلا من روز بهش تو این خیابونای شما، شهرهای شما، مملکت شما راه میرم با این آقایون جلسه دارم، به مثبات میشه امام زمانی باشه. چه جوری با دایرت با اینا وایس جلو اینا؟ مگه میشه؟ این اصلا معجزه است. یه زمان جنگ بود که این مسئولین خارجی اومدن ایران، بالاخره چیز داره دیگه، اینا دیپلماسی خیلی معنی داره، مثلا طرف کجا ازش استقبال کنی، تو فرودگاه، تو کاخ ریاست جمهوری کی استقبال کنه؟ وقتی میاد پایین فرش قرمز انداختی ننداختی، بالا منتظرشی پایین منتظرشی، میاد مثلا شما مسئول چندومتون فرستی، اون چه جور آدمه؟ مثلا رئیس جمهور بیاد مثلا شما یه وزیر بفرستی سراغش، اینا خیلی معنی داره. بعد اینجوری دست بدی، بیشتر دست بدی، آرنجشو بگیری مثل احمدی نژاد مادرشو بغل کنی، خب تو ونزوئلا خواستی که روابط صمیمانه است دیگه، خیلی هم صمیمانه است. آره اینا کلی معنی داره. یکی از این مسئولین اونا رئیس جمهورشون بوده، چی بوده؟ نخست وزیر بوده، میاد ایران یه 7-8 ساعت تو فرودگاه وای میسته، میبینه هیچکی نیست، هیچکی نیومد دنبال طرف. این چه معنی هست؟ ما روابط به طور نمیخوام، احتمالاً منتظر جنگ باش مثلا. وقت رفته رو ویبره، ما چیکار کنیم چیکار نکنیم؟ بعد 7-8 ساعت وزیر کشاورزی میاد سراغش، کشاورزی و این شما آنالیز میگه خب اون 8 ساعت که یعنی ادب شد دیگه، از این غلطا نکنی کشورتون. کشاورزی؟ کشاورزی چه ربطی داره؟ ما توسعه بدیم روابط کشاورزیمون، آخه ما مثلا کشاورزی هم نداریم، چی شده و فلان. بعد میفهمن آقا همون موقعی که مثلا اینو دعوت کردن، یادشون رفته بوده رئیس دولت یه شهر دیگه سفر استانی بوده، بعد هی زنگ بزن پیدا کن موبایل نبوده، این طرف اون طرف، بابا ایراسی شما یه رئیس جمهوری دعوت کنیم بعد وقت فرودگاه، آخ ای کی هم وزر اونجا تو همه با خودمون اون طرف هن. آقا نه چی وزیر کشاورزی، خب اون ننش مریضه بنده خدا بیمارستانه، آقا بجنبید بگو ول کنی بیبر یه سری اونو برش تو ببرش یه کاری میکنیم. میگن وقت داشت میرفت از اینجا میگفتش که حتما یه خدایی وجود داره، کمونیستا چرت و پرت میگن مگه میشه حتما خدایی وجود داره، چجوری جلو کل دنیا وایستادن مگه میشه. قرار این خب زحمت ها کشیده شده. خود حضرت نو مثال میزن یا 950 سال پیغمبری کردی کی عذاب رسید؟ خدا به این سادگی عذاب، آقا خب مثلا 8 سال 850 اون کشتی رو میگفتی بساز به کجا برمیخورد؟ نه، هنوز خدا امید داشت مؤمنی به دنیا بیایید. دقت کن میدید چی میشه؟ به مرحله میرسه ساختار کفر مقابل حضرت نو که سیستمش رو جوری میچینه، آموزش پرورشش رو جوری درست میکنه، بچه دقت کنید، آموزش پرورشش رو جوری درست میکنه که هیچ بچه جدیدی به دنیا نمی آید الا اینکه کافر میشود، ولا یلدو آیه قرآن میگه دیگه اینا نمیزان الا کافر و فاجر. از حالا وقته دیگه الان من کارآمدی ندارم، خدایا من پیامبرتم دیگه، چی میشه از اون موقع بعد دیگه نمیزان؟ یعنی چی برادر من؟ خیلی واضحه، یعنی این که ساختار آموزشی مسلط شد. یعنی مثلا مثال امروزیش کنم، باید بچه‌ت بفرستی آموزش پرورش درس، وگرنه پدر مادر میفته زندان، قانونه. بچه رفت آموزش پرورش، رفت تو مدرسه، تو مدرسه چی بهش یاد میدن؟ اونی که اونا میخوان. از بچگی، از 3 سالگی 4 سالگی 5 سالگی پیش دبستانی شروع کردن حالا بهش چیزایی یاد میدن که این بچه الا اینکه کافر بشه. کشورهای پیروز جنگ جهانی دنبال این بودن، 70 سال بالا پایین کردن، آخر 2014 یه سندی رو دادن بیرون به اسم SDGs Sustainable Development Goals، سند توسعه پایدار، خیلی شنیدید. قبلش MDGs Millennium Development Goals بود، سند توسعه 1000، گفتن اونم ایراد داره. سند توسعه پایدار 17 تا فصل داره، 17 محور داره، یعنی 16 تا 17 همین قول مشارکت که همین 16 تا رو انجام بدیم که خودش هم یه شرطه. این 17 تا ریز میشه 169 تا، اشتباه نکنم، ریز محور. این 169 تا خورد میشه 2086 تا 2083 تا فاکتور، تا آب خوردن تو کار داره. تمام کشور دنیا باید این رو انجام بدن اگه میخوای چی بگیم توسعه یافته باشی، باید این کار انجام بدی. بس سازمان ملل بررسی میکنی کار درست انجام میدی یا نه. خب کجا اینو باید امضا کنی؟ باریکلا این هر بخشیشو، این 17 تا محور رو هر دو تا سه تاشو کرده یه سند بین المللی که میره امضا میکنه. مثلا بخش آب و هواییش رفته شده مناری، شده پاریس. بخشای تربیتی و فرهنگی و اجتماعی شده EBC Education BC. خب بعد خدمت شما عرض کنم بخشای مربوط به حقوق قضایی شده مریدا، سند پاریس. WSIS بخشای مربوط به ارتباطاتشه، اینترنت و نمیدونم چی، که همین چند وقت پیش فیلم از وزیر ارتباطات در اومد که مفتن رفته BC و اونجا داره صحبت میکنه، همین بود که WSIS بود، اجلاس WSIS بود. بعد بخشایی مربوط به سلامت و اینجور چیزا و بهداشت توی قرارداد هلسه، سلامته. شما اینا که امضا میکنی اونجوری میشی که اونا میخوان. مگه چی گفته؟ گفته آقا گرسنگی نباید باشه رو زمین، این سند رفع فقرشه. خیلی خوبه که زیرو هانگر، گرسنگی صفر، نو پاورتی، فقر نباید باشه. منتها وقتی تعاریفش رو نگاه میکنی تنت میلرزه. آقا مثلا تو بخشای فرهنگی اجتماعیش میگه باید خانواده حمایت بشه. میگه خب خوبه که خانواده حمایت بشه. میگه منتها تعریف ما با خانواده فرق میکنه. چی فرق میکنه؟ خانواده یعنی زن و مرد، مرد و مرد، زن و زن. جز این تو حقوق بشر رو قبول نداری، پوستتو میکنی. بخش حقوق قضایی میاد گوشتو میگیره. آخه چه غلطی کردی؟ میگه بابا جامعه هم قبول نمیکنه، من میام فردا تلویزیون اینور اونور تو مدرسه بیام بگم هم جنس بازی، خانواده هم جنس گراها، هم جنس بازا، اصلا من مسلمونم نیستم، من هندم، من چینم، تو کشور من خانواده ارزشمنده. اینو خیلی محکم میگیرن خانواده رو. چینی ها و هندی ها صداشون در اومد. چینی ها و هندی ها یعنی از هر سه نفر رو کره زمین یه نفر. همین دوتا جمع بزنی از هر سه نفر یکیشون یا چینی یا هندی. گفتن خب ما فکر رو نمکردیم. گفتن چه؟ گفتن EBC رو برو انجام بده. Education. تعلیم تربیت تو بسپر. آموزش تو به اونجا درست میشه. بعد چی شد؟ اینو میری انجام میده. مردم هم نمیپذیرن. EBC. خیال تخ. به شرط چاقو. 10 سال اینا رو آموزش بده. میپذیرن. اگر انجام ندم. حقوقی قضایی بابا تو در میارم. تروریسم یعنی چی؟ یعنی که من میگم. خودتو تروریستی. بعد بذاری کنار. حزب الله تروریسته. نیروی دفاعی سرزمین تو تروریسته. سپاه تروریست اعلام کرد. یعنی همونی که منطقه رو نگه داشت و اینا رسیده بودن اینجا دیگه. بعد میگه که من قبول ندارم، میگه خیلی غلط میکنی، قبول نداری. حقوق قضایی سراغش. خب چیکار کنم؟ ECU انجام بده، شهادت رو حذف کن تو کتاب درسی. مفهوم جهاد رو حذف کن. بچه زیر 19 سال با جنگ، با مفهوم جنگ نباید آشنا بشه. خودت درست میشه، خیلی درست بشه. از این طرف بازوهای رسانه‌ای دارن مثل فیلم‌های هالیوودی و امثال هم خبرگزاری‌ها، چون مثال برای شما میذارم، شما الان مثلا میگی تو سند رفع فقر نو پاورتی یا مثلا زیرو هانگر گرسنگی زیر صفر چیکار میکنن؟ فلان کشور سودان و بدبخت اتیوپی و اینا رو برمی‌دارن مثلا گرسنگی رو از بین می‌برن. چجوری از بین می‌برن؟ مدل تولید غذای هلند رو میدن به اینا، میگن اصلاح ژنتیک گاوهایی که انجام بدید بیاید استفاده کنید، این اصلاح بذور و بذره‌ها رو بیاید بگیرید استفاده کنید توی این خاک حاصل خیز هلند، چیز آفریقا که همینجوری بارون میبارد و خاکش حاصل خیزه، بکارید یه چیزی در بیاد. پروفسور دی کاسترو فکر کنم برزیلیه، میگه که اگر مدل تولید غذای هلند یا ژاپن به بقیه دنیا آموزش داده بشه، میشه به 30 تا 45 میلیارد نفر از جمعیت کره زمین غذا داد. 30 تا 45 میلیارد نفر، چون 7 میلیاردی که نه اونا نمیگن. چیکار میکنیم؟ یه کاراکتر، یک سلبریتیه محبوب جهانی، آنجلینا جولی، میفرستیم کشورهای آفریقایی خوردن سوسک رو فرهنگ کنه، چون سوسک پروتئین داره. سیستم هلند رو به تو نمیدم که تو از زیر بلیط من میای بیرون، نه تو باید وابسته باشی. اخیرا پستای خیلی نجسن اینا به قرآن هستم، خیلی خبیثن. اون خیلی آدم باید کثیف باشه، یه خبرنگار به کجا برسه که روش بشه بگه من توی بنگاه رسانه‌ای کار میکنم که همچه خبری داره کار میشه بشه. BBC اخیراً برید سرچ کنید ببینید چند تا پست رفته راجع به مواهب پودر سوسک، که این چقدر مواد غذایی داره و فلان جوش داره و هیچ کسی اینو نمیخوره. میگه فرهنگش میکنه. من 4 بار آنجلینا جولی جلوت بخوره تو هم راه میافتی. مثلا یکی از ابزارهای اینا برای شکستن این مسائل یا فرهنگ ساز یا سلبریتیان، یکی از نقاط مقام تو مثلا تو EBC که در مورد ما وجود داره، نقاطی که برای ما از نظر اونا مشکل سازه، فرهنگ چیز قانون قصاصه. آقا تو اگه یکی رو کشتی، اولیا دائم او حق دارن تو رو بگیرن بکشن، نگه خودشونا دارت بزنن، چیز بدیه. شما اگه خدایی نکرده پدر، مادر، خواهر، برادر، اون عزیز، این کسی که دوستش داری و طرف بزنه بکشه، دوست داری این حق رو داشته باشی یا نه؟ آره یا نه؟ همه تون میگید آره، باریکلا. اما اونا میگن نباید باشه. قایه قرآنش چیه؟ میگه این حق رو داری، اما خدا دوست داره کسایی که میبخشن. دوست داشتی ببخش، دوست داشتی هم چی؟ نباشه. توصیه هم کرده که چی؟ ببخشی. اما من قاتل نمیدونم تو از اونایی که میبخشی یا نمیبخشی. به خاطر دست دست با خطا نمی کنم. اینا میگن باید قانونن دیگر کسی اعدام نشود. آ چرا؟ قرآن میگه برای حفظ خود شماست. اولل الباب، صاحبان خرد. بگینه سنگ رو سنگ بند نمیشه ها. میشید آمریکا راه میرن یه معلم بچه تو مدرسه 12 تا هم کلاسی و معلم و همه رو دراز میکنه رو زمین با اسلحه. میگه آقا چیزی سنگ رو سنگ بند نمیشه. بعد جالبه اصلا این سوال، این اصلا دغدغه ما هست؟ مردم و دغدغه مثلا قصاص اینجوری اصلا در مردم الان دغدغه حجاب دارن ها، اصلا از خانم‌ها بپرسی حجاب باشه یا نباشه جز دغدغه‌هاشونه. ببین من دارم میگم یادم راست میگه، اما این که بیای بگی آقا قصاص باشه یا نباشه که نیست. اما شما میبینید چند تا از این سلبریتی از باران کوثری گرفته اونم کیو کیو اینا یای دوره افتادن و چقدر فیلم تو کشور ما داره ساخته میشه با موضوع قصاص. باید تو قصه‌اش یه بخشی به ربطی به قصاص داشته باشه. اما اون بر آبه چیز واضحه. اصلا تو فیلم اینو بسازی این توش باشه بده ممکنه جایزه بدن. اصلا باید یه سری استانداردها داشته باشه فیلم تا بهش جایزه بدن. بابا من اینا نمیگم، افخمی گفت، بهروز افخمی نماینده اصلاح طلب مجلس تهران بود، کارگردان که مدت نماینده بود، برگشت اسم برد گفت فیلم فلان فلان کارگردان فیلم ساخته، یه فیلم سیاه از زندگی یه آدمی که تو پیتزا فروشی کار میکردی بعد پیتزا میرسونی این طرف اون طرف، فیلم های سیاه اونوری رو جایزه میدن. همین فیلم سیاه رو از اون طرف پیغام فرستادن که تو جشنواره شرکتش نمیدیم الا اینکه دو سه تا از سکانساش حذف کنی. اون سکانسا چیه؟ این پیتزا فروش شما پیتزاها را به بالا شهر برده است و شما تو فیلمتون 4 تا خیابون خوشگل تو ایران نشون دادید، اینا را حذف. فقط کثافت از ایران باید مخابره بشه میرم تا جایزه بگیریم. ما بیش از 1000 تا فیلمم جایزه گرفته، جوایز مختلف گرفته، یک دونه‌شو شما به من نشون بدید که یه چهره معمولی از ایران نشون داده بشه. گیر نمیارید اصلا نشون بده. بابا طرف تو استرالیا شرکت کرده بود، براش پیغام فرستادن شرمنده فیلمت خیلی خوبه، دوست داریم تو جشنواره شرکت بدیم، اما توی فیلمت بزرگراه نشون دادی تو ایران. یارو مثلا تو ماشین داشته میرفتی مثلا دیالوگ 4 تا بزرگراه نشون داده، گفت این با سیاست‌های ما در تضاده. ایران این یارو هندی اومده بود ایران، فیلمساز بود، دو تا پول دیده بود، میگفت شما از اینا دارید؟ میگفتم آره. میگفت من فکر میکردم توی ایران روی گاری با الاغ سبزی میفروشن میوه میفروشن به قرآن قسم. یه گفتم بابا تو مگه فیلم مگه تو اصلا این گفتم ایران خواه سفر نکرم. گفتم خب اخبار نگاه نمی کنی؟ میگم من چیزی از شما گزارش نمیشه برای ما، من فیلم سازم، فیلمای شما رو میشناسم، فیلمای شما همش همینه. دیدم راست میگه. کیا رستمی مثلا همش تو دل دهات ها یه گربه رو دیوار داره میره، گربه هر رو فیلمش میبسه. اون اسخر فرهادی چه جدای نادر از سیمین یه سکانس خوشگل نداره، یعنی تو آسانسور کثیف‌ترین در دیوار آسانسور، تمام شات ها بسته، کلوزآپ، دوربین رو دست که اضطراب رو نشون میده. و چه انتظاری داری؟ گفته شو بزرگراه نشون داری داداش جمعش کن بودو. این باید مخابره بشین پروتوکول دارن، فکر میشه علکیه نوشته شده است میگه باید این کار انجام بدی. اینا دارن مسلط میشن. ببخشید اینو دارم به شما میگم، همین هندی که اینجوری اینو وایساده بود دم از خانواده 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 میزد، دیگه فیلمای قدیمیشون تموم شد، فیلمای جدید چیز دیگه است. بالیوودشون الان مسائل دیگه داره نشون میده. فیلمای قدیمیشون که پدر مادر نشون میداد، همین هندوها، همین گاو پرستا، پدر مادر میدیدن به حالت سجده میرفتن، میبوسیدن نوک کفش پدر مادر میذاشتن رو سرشون، تموم شد. فیلمای جدیدشون چیز دیگه. الان یکی از مشکلات هند ببخشید و ژاپن هم اینجوری با خاک یکسان کردن، این سکس با مهارم نابود کردن. میاد همچین رسانه هاشون بیچاره شون میکنه. رفته بودیم چین، چینی که هنوز عنصر خانوادگیش استواره، میگفتیم نگرانی می این نسلن که آمریکایی‌ها دارن اینا رو پرورش میدن. فرانسوی ها ریختن تو خیابون این جلیقه زردا، بهشون میگه درد تو چیه؟ میگه WTL. میگه این دیگه چه مرضیه؟ HIV شنیده بودیم WTL نشدیم. میگه واشنگتن تل آویو لندن WTL. سخنگوشون ما که نیستیم که، سخنگوشون که مثلا سخنگوی سازمان تبلیغات اسلامی ما که نیستش که، فرانسویه مسلمون هم نیست، بهش میگه بر چی ریختید تو خیابون؟ میگه ما از انقلاب ایران درس گرفتیم. آه یه دقیقه سر ما چی کار کردیم داداش؟ بگو صاف و ساده شوی. ما گفتیم این ساختاری که میخواید بسازید بر دنیا به صورت ساختارمند حاکم بشید و فاتحه شما میخونید. متوجه شدید ما این حرف رو زدید؟ ما از امام 1400 سال پیش از تو رفتاراش چی؟ قیام بیرون کشیدیم. تشیع هم خطرناک شد، قبلش مثل اونای دیگه کاملا خیالشون تخ شده که از اینا بخاری بلند نمیشه، هر دردسری بگم به امام حسین برمیگرده. نه کی گفته؟ تو جنوب لبنان دومی تو دهنی رو خوردن. اینا جنوب لبنان رو گرفتن، شیعه لبنان این چغندر کنار این استایری ها رد میشدن، هیچ اتفاق نمیفته. دختر شیعه های لبنانی اونجا توی لبنان تو فاحش خونه ها میچرخیدن زمانی که ما موسی صدر رفت اون طرف. شیعیان لبنانی توی لبنان یا مزدور فلسطینی ها میشدن یا مزدور فلانجای مسیحی، چون این فلسطینی ها مسیحی ها با هم میجنگیدن، یا اینا پول میگرفتن با مسیحی ها فلسطینی ها رو میکشتن یا با فلسطینی ها مسیحی ها رو. وقتی اونجا یه دم امام حسینی بهشون خورد، اولین بار روز عاشورا پر امام حسین اسرائیل گرفت. میگه مثلا همه روزا بود، نمیدونیم چرا امروز یهو فرق کرده بود. اینا یهو حمله کردن به ماشینای ما تو جنوب لبنان. حمله استشهادی امام حسینیه. یه دونه تو دهنی از شهید قصیر خوردن، 180 و 166 یا 186 تا آمریکایی یه جا ترکوند. هنوز که هنوزه بعد 40 سال آمریکا جرئت نمیکنه توی لبنان پایگاه نظامی بزنه. گفتن یا خدا این دیگه چیه؟ تا نداشتن استشهادی. این فرهنگ رفت تو فلسطینی، بچه فلسطینی گفتن میخوان تو ماشین منفجر میشد، میزدن تو سر، سری بدلشو با طالبان ساختن، توسعهش دادن شد جانوران داعشی. گفتن اینو باید بگیریم بفرستیم سمت خودشون. انگلیسا یه مثال جالبی دارن، میگن که یه جایی که موش میفته توی خونه، خب میدونی که موش توی خونه بیفته به این سادگی تو نمیتونی پسش بر بیاری. خدا بیامرزه رفتگان شما، با بزرگ ما یک نبردهای طولانی دهه ها با موش داشت، پدر شهیدم بود، اصلا یه کارایی میکرد، نخبگی هم داشت، یعنی مثلا اخترام میکرد برای این موش، طلاهای مختلف و فلان. من یادم مثلا بنزین و روغن رو با هم قاطی میکرد، میرخت تو موتورش شیلنگ بس میکرد، گاز میداد، دود میزد، موشا میمدن بیرون. یه کارایی میکرد، برمیش سیم برق دوتا میذاشت، یه دونه مثلا پنی میذاشت، یه گو فیوز میپرید، میرفت میدین کرکوپر موشه رو حواس همیشه داره میاد پایین. یک ایده هایی، اما پیرش کرد، موشه آخرم نتونست، اومد کل باغچه شو کند، یه دونه گلدون بزرگ باغچه درست کرد، یعنی دیوار کشی، سیمان کرد، بتون کرد، بعد اون تو درختاشو کاش باز میدید موشه اومده بیرون داره نگاه میکنه. خب آره، انگلیسی‌ها چیکار میکردن؟ برمیشتن 20 تا 30 تا موشو مینداختن توی محیط سربسته، یه ما دو ما اونجا نگه میداشتن، شدن بیشتر هیچی نمیدادن بهشون، میخورده آب بود اونجا همین. یه مدت که میگذشت این موشا دیگه گرسنگی شروع کردن حمله کردن به خودش، همدیگه رو میخوردن، آخر آخر یه دونه موش میموند چون همه موشا رو خورده بود. این دیگه ذائقهش تغییر کرده بود، غذا شده بود چی؟ موش. اینو ول میکردن تو لونه. داعشی یعنی این دیگه. گفتم بابا اینا رو ما نمیتونیم باشون بجنگیم. حزب الله لبنان مثل یه زنبوره، اسرائیل مثل خرسه. درسته خیلی به لحاظ نظام اسرائیل قوی تره، هواپیماش حزب الله هواپیما نداره، جنگنده نداره این شکل، اما این زنبور میتونه آسی کنه. بیچاره شون کرده بودن. اینا میگفتن ما تو جنگ 33 روز گفتم ما با اشباح میجنگیدیم، با جن داریم میجنگیم، با روح داریم میجنگیم. اینا کجان؟ تونل زده بودن، ایده های داشتن، چون اینا دیگه لو رفته میگم. مثلا اینکه از ایده هاش این بود که لباسای اسرائیلی رو عیناً کپی زده بودن بر روز مبادا. آقا این ستونای اسرائیلی تو دندان مسلحن دیگه، دیدی چجوری همه جاشون گوشوندن. این که راه میافتاد این جنگلا یا یه دونه از این لبنانی بهشون اضافه میشه، شکل خودشون شروع میکنه پشت کشتن تر تر تر. این اونا رو میشناخت که جز خودش همه رو باید بکشه، اما اونا نمیزن رفیقش اون بنیامین، اون مثلا نتانیاهو، اون یکی مثلا اسمشون رو بگید مثلا متوجه شد دنیل فلان. و ببین چه نمیدونستن چیکارا بکنن. تانکای مرکابا اینا موشک که سمتشون شلیک میشه یه موج الکترومغناطیسی میفرسته فیوز سر موشک رو عمل میکنه، موشک رو هوا میترکه، یعنی قبل اینکه بخوره اصلا روش اثر نمیکنه. فقط شهید ربیع قصیر داداش همون احمد قصیر که 180 تا آمریکایی رو کشت، فقط ربیع تو جنگ 33 روزه 12 تا مرکابا زد. چیکار میکنید جون؟ کی شما؟ چرا با همه فرق میکنید؟ تو این هیروبی بودن یا یه تو دهنیه دیگه باز اومد؟ آقا اینا کیان؟ اینا چیان؟ اینا چهار امامی یمنن. تا الان میزدن تو سرشون، رهبرشون بلند شده یه سر اومده ایران، حسین الحوثی با اندیشه‌های امام خمینی آشنا شده، برگشته اونجا، گفته ما پرچم اونو باید تغییر بدیم. آقا چیکار کنیم؟ رو پرچم می‌نویسه الله اکبر، خب باشه، الموت لامریکا رو پرچم نوشته مکبر آمریکا، رو پرچم فکر کنم مثلا مملکتش نوشته چون مکبر آمریکا، الموت لامریکا، الموت لاسرائیل، اللعنه تو علی الیهود، لعنت بر یهود، النصر للاسلام. پدرتون رو در میاریم. همینه که الان بابل مندبو نگه داشتن که تو هم نمیم. تو این هیرو بینن تو سیاپوستای آفریقایی یه شیخ زکزاکی اینا رو با امام حسین آشنا کرده. یه حسینیه صاحب از زمان دارن، رو این حسینیشون یه پرچم زدن. پرچمه چه؟ پرچم متبرک گنبد ابا عبدالله. نمیذارن راه پیمای اربعین بیان. سال 7 میلیون آدم به سمت همین پرچمه میاد تو نیجریه. تو همین هیرو بیران که یهویی امام زمان دست میذاره دلار یه تکونی میده، چی میشه؟ تجمع 34 میلیون نفری شیعیان، بزرگترین تجمع، بزرگترین راه پیمایی هستی به بهانه تنها ترین امام. کی فکرشو میکرد 1400 سال پیش وقتی تو گودال افتاده بود، به یه شمشی شکسته، نیزه شکسته تکیه زده بود، میومد بالا، حضرت رو به سمت کوفه میگفت هانی کجایی، مسلم کجایی، رو به دارالحرب میگفت عباس کجایی، علی اکبر کجایی، اینا رو صدا میکرد. کی فکر میکرد یه روزی که امامی که دیگه اون اواخر داشت از کشته ها و از شهدا حلم ناصر میطلبید، تو اون تنهایی وسط بر بیابون خشک و بیاب علفی به اسم کربلا، روزگاری بزرگترین اجتماع بشری به بهانه او باشه. در فهمیدن انقلاب ایران چیکار کرده؟ داره فاتحه شونو میخونه مرد حسابی. ما 20 سال اول انقلاب امنیت داخلی خودمون حفظ کردیم، تونستیم که منافقا رو بفهمیم کجا کنترلشون کنیم که موتور مملکت نیرن پایین، یا 70 تا مسئول ما رو یه جا نکشن، یا رئیس جمهور نخست وزیر نکشن. ها 20 سال دوم منطقه رو گرفتیم، رسیدیم به دره، و الان تو گام دوم برنامه بر کل دنیا داریم و برنامه بر داخل، هر دوتاشو میگم. اول برنامه داخل رو بگم که خیلی هم مهمه، درگیریم و میبینید شوت و شنگ بازی‌ها رو، شما هم میبینید، ما هم میبینیم، ما هم تو این مملکت داریم زندگی میکنیم، تصمیمات پروفسورها رو میبینید شما چه کرده با مردم. بله، این که وقتی شما انقلاب اسلامی درست کردیم مدل چیه؟ فعلا شاه رو بندازیم بیرون. باشه، تا کی فعلا شاه رو بندازیم بیرون؟ حالا وقتش مدل تو بگی. یه کلیتی از نظام اسلامی شد، اونم میدونم، بله، اون همون 40 سال پیش شد کلیتی نظام اسلامی شد. مدل چیه؟ این بانک دارید چیه؟ اینم ربویه مثلا. ها مدل چیه؟ چجوری میخوای عدالت بیاری؟ چجوری تساوی بیاری؟ چجوری چه مواسات، مساوات، چه میدونم اینا رو چجوری ما اخلاق تو جامعه چجوری میخواد ساری جای بیاری؟ ساختار آموزشیت میخواد چی بشه؟ تو ای بی سی رو قبول نداری؟ سند تحول بنیانی آموزش پرورش چیه؟ این مرحله جدید ماست. ببینید ما 5 تا مرحله داریم تا ظهور. اول انقلاب. میایم فاتحه حکومت کفر رو میخونیم. همونجوری که حضرت موسی عصا انداخت رو فرعون، همونجوری که آقا رسول الله رو زد بت‌ها اینا رو شکوند. اینا 70 سال طول کشید جسارتن. فکر نکنید همون 15 خرداد نهایتا مثلا تا 22 بهمن 57، نه، از آذر ماه 1270 هجری شمسی فتوای توتون و تنباکو، همچین اولین تو دهنی رو زدیم، اول انقلاب بود. اون اول انقلاب 57 به ثمر نشست، فقیه خودش شد حاکم. این شد مرحله دوم. انقلاب اسلامی منجر به نظام اسلامی شد، چون شما ممکنه انقلاب اسلامی باشه اما منجر به نظام اسلامی نشه، مثل الجزایر. ممکنه انقلاب اسلامی باشه منجر به نظام اسلامی هم بشه، مثل مصر زمان مرسی، اما ماندگار نباشه. 10 سال مرحله دوم طول کشید، از 57 تا 67 این نظام جدید رفت زیر تست. انواع اقسام تست، جنگ، کشتار، تجزیه طلبی، ترور، که هر کدومش برای فروپاشی یه مملکت گنده کافیه به قرآن قسم. دیدن نه اینا یه سیستمیه میمونه. جالبم هست دقت کنید، اون جایی که خودمون ساختیم بر مبنای مدل خودمون چون لازم داشتیم کاملا به دردمون خورد. هر جا از اونا کپی زدیم جور در نمیاد. چرا؟ چون مال اونا بود. چون بر مبنای تفکر اونا ساخته بود شرکامیز بود و ما جور در نمیاد. مثال برای شما میزنم، توی ساختار نظامی شما چه جوری میخوای به یه نظامی بگی برو جون بده؟ میگم خب میری بهش. میگم اونا که قبول ندارم میری بهش. اون آمریکایی چه جوری باید به اون سرباز بگه بمون لبه مرز بشن؟ دیگه چی از جون واجب تر خدا وکیلی؟ یارو پولم میخواد برای اینکه اشغال کنه دیگه. چی دارید شما؟ هیچی. میگفتن چرا ما میتونیم اینو شرطیش کنیم؟ یعنی چی؟ مثلا در دوران صلح اینقدر بهش دستور میدیم بگو بله قربان، بله قربان، تا شنیدی بالاتر از اون که این حتی لحظه جون دادنش هم بگه بله قربان. زبونم لال، مثلا ببخش دور از نظامیگری و این چیزا، حالا مثال مثل چه میدونم سیرک آتیش گرفته بود، این فیلایی که تو سیرک بودن فرار نکرده بودن، همچون سوخته بودن. این سوال شده داریم روانشناسا فرار نمیکنن اینا. میگفت اینو تربیتش کرد از این تیرک چوبی بالای 3 متر فاصله نگیر. اینقدر از بچگی شلاق خورده. شما دیدی مثلا شیر با اون عظمت میگن مچلش میکنن دنزا کن، شیر دنزا میکنه، کلش میکنه دنز شیره، او مردم قش میکنن دست میزنن شیرا، اما گردنش میمون، کنه کک اینا کک قهرمان پرش ارتفاعه. نمی دیدید یا نه؟ خیلی ریزه، مثلا میپره اینجوری به نازش تو لیوان میپره بیرون، از تو لیوان میتونه بپره بیرون. اومدن یه دونه شیشه باریک گذاشتن، ضخامت بسیار پایین، شیمه یکی دو میلی گذاشتن روی در این، یه مثلا 50-60 باری که پرید به کله خورد به شیشه، کلا بای دیفالت این تنظیماتش به این تنظیم از این بیشتر نپر، درد داره. شیشه رو برداشتن تا آخر عمرش تو لیوان موند. شرطی میشی؟ میگفتم باید شرطیشون کنیم. یعنی اما جسارتا تو نیاز به این سیستم داشتی؟ نه، یه سری افراد داشتی که بعد اینا جلوش رو میگرفتی میگفتی تو رو خودی دقیقا بایستا کلاهنی بذار سرت، انقدر سری نرو جلو. فداکاری، ایثار، شهادت طلبی اصلا تعریف نشده. بعد اینو خودت ساختی، چجوری ساختی؟ بسیج کن تو اون سلسله مراتب باید درجه باشه، این بگه بله قربان، پایینیا به این بگن بله قربان، همینجوری بیاد بالا، باز از پایین اضافه بشه، این آخر از انتها حذف بشه، گروبان بشه، استوار بشه، ستوان بشه، سربان بشه، سرگرد بشه، سرهنگ بشه، تیمسار بشه، ها؟ همینجوری یه دی به میگم بله قربان، او هم به یه دی میگه بله قربان تا بیاد بالا. درست شد؟ منتها تو یه سیستمی درست کرده برای دفاع، هیچیش به هیچیش نمیخورد. بچه 22 ساله فرمانده یه پیرمرد 70 ساله است. من که از حرفایی که در جمع فرمانده‌های برخاست فرمانده سپاه زدم و یکی از فرمانده‌ای که اونجا بیشتر عالی‌ترین رتبه رو داشت اون جلسه، گفتم من قبول دارم، گفتم که اشتباه کردید شما بعد از جنگ درجه رو وارد سپاه کردید. دیگه الان ممکن نیست که نفر اینجا، الان دیگه امکان نداره نفر 22 ساله فرمانده لشکر بشه، تموم شد. چرا؟ چون ما قاطی کردیم ساختار نظامی غربی رو با آنچه خودمون داشتیم. کدوم ما رو نجات داده بود؟ همین که خودمون داشتیم. یعنی کارآمدی مبنا بود دیگه. بچه 27 ساله شده فرمانده اطلاعات جنگ، فرمانده کل سپاه محسن رضایی، فرمانده کل سپاه 27 سال، فرمانده کل سپاه. که فکر کنید به اینا الان مثلا 27 ساله شد چغندر دستش نمیدید مسئولیت. متوجه شدی؟ آقا ما یه جهاد درست کردیم، گفتیم باید مملکتمون رو بسازیم. همون اوایل انقلاب دانشجو بلند میشدن میرفتن تو دروی گندم روستایی‌ها کمک میکردن فی سبیل الله. اصلا یه انرژی این تو جامعه تزریق کرده بود، دنیا ریخته بود به هم، گفت اینا کیان؟ اونجا اگه یه چاله میدادی فوش به تحت و بالای مسئولی نمیدیدی تو خیابون، طرف سری برمی‌داشت خود ماسه و سیمان رو قاطی میکرد تو کوچه‌شون سری پر میکرد، میگفت حالا تا موقعی که اونا بیان من یه جایی درست کرده باشم. این حس بود. اونا گفتن اینا با این حس دنیا رو گرفتن، فعلا درگیر جنگشون کنه که نیروهای خوبشون برن اونجا درگیر بشن، پست سیاسی نگیرن. اینا اگه پست سیاسی بگیرن این اندیشه رو تبدیل به ساختار میکنن. فهمید چی شد؟ قانونیش میکنن اون موقع بدبخت. 230,000 تاشون رفتن شهید شدن. بهترین ها. فرماندار شهردار ارومیه است، باید ول کنه بره بجنگه. فرماندار شهردار ارومیه شهید باکری، بله، نفر اول کنکور تجربیه شهید احدی، نفر دوم کنکور چی؟ شهید محسن وزوایی. نو بلند میشن آقا دکترای فیزیک پلاسما داره دکتر چمران، از آمریکا گرفته با بهترین نمرات، مثلا این عالی ترین رتبه. بیا برو جنگای چریکی را بنداز. بابا این مگه تو نظامی؟ مگه تو درسشو خوندی؟ اینه، چون تو بیرون این ساختار بودی روشن. بعد این جهاد اگر میموند، اگر این جهاد میموند، یه روستای محروم من تو نداشتی، قسم میخورم مردم جهادی ها رو میپرستیدن. کافی بود این جهادی بگه به کی رأی بدید، همون آدم بلا شک نماینده مجلس بود، چون حسنیت ازش. مثل این اردو جهادی ها که الان هست در سطح وسیع. چی شد بعد جنگ؟ یک تصمیم عجیب غریبی، جهاد رو با وزارت کشاورزی یکی کرد. اون ساختار وزارت جهاد کشاورزی که جدید شکل گرفت، اون ساختار وزارت کشاورزی که مال ما نبود، جهاد ما رو در خودش بلعید، ناکارآمد شد، تموم شد. ما یه جزو کشور بی سواد دنیا بودیم، الان جزو بهترین های دنیاییم. یه نهضت درست، یه نهضت سواد آموزی. میبینی هر چی تو الان بعد 40 سال هنوز همین، اونی که منطقه نشونده اینا رو سر جاشون، 7 تریلیون دلار ترامپ میگه خرج کرد، یا 7000 میلیارد دلار، خیلی پوله، خیلی خیلی پوله. اون ساختاری که خود ساخته بود، و بچه‌ای هم که تو اون سیستمی که تو خود ساخته بودی بزرگ شده بودن. قاسم سلیمانی یکی از اون بچه‌ها بوده که الان یه منطقه رو داره مدیریت میکنه. بحث شد میگفتن آقا او رو بیارن برای ریاست جمهوری، شاید مملکت رو نجات بده. پاسخ داده شد که کسی که رئیس جمهور 4 تا کشوره نمیارن رئیس جمهوری کشورش کنن. خب منطقه رو شما دیدی، فرمانده اسبق سپاه، فرمانده اسبق‌تر به قول بقید بگیم، خب محسن رضایی اومد تو هم گفتگو میشه خبری، گفت آقا چی میگید شما میشین پا میشید حرف میزنید؟ ما وظیفه‌مون حفظ امنیت در وحشتناک‌ترین جای کره زمین بود، این کار رو انجام دادیم. ارزه دارید اقتصاد رو جمع کنید؟ یه اقتصاد رو نمیتونید جمع کنید، وارد نمیشیم، مملکت و مردم گشنگی میدید، بنزین ندارن، برق ندارن، آب اهواز و خرمشهر و آبادان داغونه، وارد میشیم، خاتم الانبیا رو وارد میکنیم، میگیم سریع آب بساز، ستاره خلیج فارس رو راه بنداز، بنزین مردم داشته باشن، ها این تونلا رو راه بنداز، این جاده سازی ها رو بکن. میگه چرا تو اقتصاد دخالت میکنی؟ بابا تو خودت داری میگی، من چیکار کنم؟ با کدوم داری تو برقصیم؟ ما بعد میره میسازه، فکر نکنید هم دولت جیرینگی پولشو میده، هزاران میلیارد تومان طلب داره از دولت، پولا رو نمیده. تو مرحله نظام سازی، مرحله بعدیش اینه که دولت سازی بشه، یعنی اون تصمیمات خوب تبدیل بشه حرفای خوب، ایده های خوب که برخواسته از درون خودمونه و نیازهای خودمونه، تبدیل بشه به قانون، قاعده و سازوکار. کاری هم نداریم تو دنیا در راجب این چی میگن، تجربه تو دنیا رو بررسی میکنیم، تو هم بیانیه گام دوم است، ما باکی نداریم از اینکه تجربه دنیا رو استفاده کنیم، اما این باید مدل بومیش باشه. وقتی این قواعد درست شد، سازوکار درست شد، این خیر رو پمپاژ میکنه تو جامعه. الناس علی دین ملوکهم، مردم به روشه بزرگانشون مسئولینشون زندگی میکنن. الناس اشبه به امرائهم منهم به آبائهم، مردم به مسئولینشون شبیه‌ترن تا ننه باباشون. میگه وقتی این ساختار درست شد، ساختاری که نماینده مجلس نمیتونه توش دزدی کنه، قاضی نمیتونه رشوه بگیره، رئیس جمهور نمیتونه تخلف کنه، انقدر دقیق نظارت عالی چیده شده، بعد دیگه این پمپاژ میشه تو جامعه، این سلامت پمپاژ میشه تو جامعه، تو مدارس تدریس میشه، فرهنگ عوض میشه، این میشه فرهنگ اون بچه که از بچگی کار کنه، کوشش کنه. چه میشه که مثلا مردم آلمان مردم منظم، یعنی مردم ژاپن مردم تلاشگر، یعنی همچه اتفاقی به وجود نمیاد که توی نمیدونم مریخ یه نفر یهویی بیاد یه عجی مجی لا ترجی کنه، نه، زحمت ها کشیده میشه، انباشت تربیت، نسل بعدی خورده. ببین تو سعی میکنی از پدر مادرت بهتر باشی و بچه‌ت از خودت بهتر تربیت کنی. همینطور داره یه چگالیش میره بالا، غنی‌سازی بیشتر بشه. و خیلی هم از این جهت اوضاعمون خوبه ها. در آستانه مرحله اینجا تو بیان گام دوم یه حالا بیاید دولت‌سازی شروع کنید. و هدف چیه؟ جوونا. و نکته اصلاً بیان گام دوم نمیگه به جوونا کار بدید. دقت کنید. میگه جوونا بیاید کار از دست اینا در بیارید بگیرید. چون اینا به شما کار بده نیستن. خیلی روکینو گفته رهبری، قشنگ گفت. ببین من میخوام واقعی گرایانه باشه. اینا به شما کار بده نیستن. منم به عنوان رهبری دونه دونه شروع کردم. بیا یه جوون 30 خورده ساله آوردم گفتم رئیس سازمان تبلیغات، دارم این کارا رو انجام میدم، دارم امام جمعه های جوون میذارم. من شروع کردم، اما خودتونم بجنبید. من نمیتونم 200,000 تا پست رو دونه دونه عوض کنم. یه بخشش اگه من عوض کنم میگن رهبر دیکتاتوره، این پست دست دولت و دولت رو ما رأی دادیم، اصلا من نمیتونم دخالت کنم، فضاش فراهم نیست. بیاید بگیرید ازش ارزتون رو نشون میدید. این کشور کشور جووناست. چرا انقدر بی ارزه ای؟ چرا اجازه میدید که خودتون نره نماینده مجلس بشه؟ ببین به پیر به پیغمبر والله از این بنده قصد شرکت تو انتخابات مجلس ندارم و بگم همین اول نگران ندارید بهانه سازی میکنه، اما واقعا همینه. ما خودمون رو باور نداریم. میخوام بنده خدا که نواش همسن منو تو رو باور داشته باشن. من بچه بودم همینا وزیر بودم، همین زنگنه وزیر. به خدا ما ماکسیمیلیانوس هم می آوردیم و این آشناه جاهاشون بعضن عوض میشه. مثلا کلانتری ما بچه بودیم وزیر کشاورزی بودن رئیس محیط زیسته. یه نکته جالبی هم ایشون فرمونده اخیراً، اینا دارن امتیاز فروشی میکنن، امتیاز شکار قوچا رو میدن. حالا من با این کار ندارم درسته یا غلطه، خب یه عده مجلسی ها میگن کار زشتیه نباید اینا رو کشت. خارجی ها میان اینجا مثلا اشغال میکنن، میبینن شکار میکنن و گفتن چرا این کار میکنن؟ گفت نه اینا قوچای پی رو میکشن. گفت کارت ملیشون رو نگاه میکنه کجا میفهمه پیره؟ بعد یارو مثلا یه جوان زن میخواد چیکار کنه، حالا قیافش از شاخش ماخشون حالا گناه دارن پیرا رو چرا میکشن؟ گفت پیرا تو طبیعت زیاد آب میخورن، پیرا زیاد آب میخورن باید کش، فقط بز پیرا زیاد آب میخورن. نمیدونم این بیشتر توضیحه. آقا چرا تو اونجا شیشه فروردین یه توییت زدم محمد وجه فضل دعوای نسلیه دیدی؟ جوان ها دست دادن اونایی که سنش کشون آقا دوتا نه این نیست، اینا قابل حله. این جوان ها با صلوات که مشکلی که ندارن که، نه اینا فضایز میشه. اگر نه مثلا همین جوان ها وقتی صلوات میفرستن که سخت به لرزه میفته. خب بقیشون جوریه، یه دنم اون صلوات ها بفرستی نشونشون بدید. امیرالمومنین میفرماد با جوونت خیلی بهش گیر نده، خیلی هم نخواه مدل تو رو انجام بده، او برای زمانه ای جز زمانه تو آفریده شده است. من اصلا یه مدل است فرق میکنه، نه حرفای شما رو متوجه نمیشم، نه با یه مدل دیگه هم. اصلا تو اون حرفی که تو میزنی برای اینا فوشه، اون که فکر میکنه خوبه. به خدا الان برعکس دیگه، اینا چه میدونم 200 بار گفتم تو سخنرانی هم، یه بار رفتیم مسجد نماز بخونیم و تو نماز وایستادیم و نماز تموم شد و حاج آقا بلند شد بین دوتا نماز یه احکامی بگی و احکام قرض داشت میگفت، بلند شد گفتش که یه امری به زیدی 10 درهم پول قرض داده دیم، دوتا زدن زیر خنده اینجا رو دیگه. از خواه این دوتا تازه بچه نماز خون بودن، مسجدی بودن دیگه، اومده او فرادا هم نه جماعت زدن زیر خنده. به زید کی گفته؟ میخندیدن بابا مؤمن قرن 21 امر به زید 10 درهم بابا. بگو حسن به حسین 10 تومن دستی داد کی داری داداش اینو جا پس بدی؟ خب برو یه تو پشت گوشت دادی تام پولتو می‌بینی. خب این اینه دیگه زدن که بزده ایده که گفته اصلا ویل کردن اصلا دیگه بحث اینا با زبان عوض شده. همین شمال مازندران برنامه داشتم، مسئول سازمان تبلیغات رفت بالا، امام جمعه اومد تو جلسه نشست یکی از همین شهرها، بعد امام جمعه پدر خانمش فوت شده بود، مسئول سازمان تبلیغات تشکر گفت با وجود این که ابا زوجه ایشون فوت شده مرحوم شده بود، شهرانی جمعه گفت چی؟ ابا زوجه آخه کجایی؟ خب ایناست دیگه، یعنی مشکل نداره با تو، نمیفهمی چی میگی، فکر کنی نفر یه بیاد جلوی تو بگه چین چنگ چون چنگ میگه وای چی میگه، میگه چینی داره به تو عرض ادب و ارادت میکنه، میگه خب ما نمیفهمی، دو تا یه چیز به زبونی بگی همچین با اشاره به ما بفهمونه بهتر از کلی عرض ادب و ارادته. درست شد چی؟ آره دیگه. حالا خلاصه وقتی اینا نمیرن کنار، برای همین پیام میاد که اتو دل این پیام این که 41 بار چقدر کلمه جوانان استفاده شد تو این بیانیه قانون. و یعنی باشید یه کاری کنید، خودتون عرضه داشته باشید، این همه آره نداریم میگه باید بگیم فکر کنیم. ببین ما الان مثال میزن، یه بسیج دانشجو تو دانشگاه داریم، مثال برات میزن، یه بسیج دانشجو داریم، یه انجمن اسلامی داریم، با چند مدل انجمن اسلامی داریم، جامعه اسلامی داریم، دفتر تحکیم وحدت داریم، بسیج دانشجو بذاری همین سه تایی که آخر گفتم، بسیج دانشجو بذاری که 250 تا دانشگاه دستشونه، این 200 نه میدونم همین دیگه نمیذارن. ببین من دارم جوابتو میدم،
میگم 8 ماه گرفتم خیر مدیر دانشگاه اون میخوام شما رو دعوت کنم،
نمیذارن. ای نداره، من اومدم شهرتون باش دورش زدی دیگه، من اومدم اینجا میگه مدیر دانشگاهمو نمیذاشته، الان کجاست مثلا مدیر دانشگاه؟ تو ما اینجا نشستیم تو 1.5 متر من داریم میگیم میخندیم حال میکنیم. ببین 7 تا سپردن فردوسیش 7 گفتم، این 99 تا خان رستم یا یه سراغ رستم دیگه رفتی یا این 7 تا تموم میشد خود فردوسی بنده خدا تو قبل درزوندی. بذارین جواب شما رو بدم، حرف حساب داریم میزنیم. ببین دوستان این که مثال برای شما میزنم، آقا من رایفی پور اینا تو تلویزیون راه نمیدونم، چرا؟ چون محافظه کارم. میگنیم فردا با نمیشه میاد یه چیزی میگه، دولت ناراحت میشه، بودجه صدا سیما دست دولته، بعدن آی نوبختم موقع حساب کردن میگه خب داداش دو تا برجام نقد کرده بودی، سه تا قیمت گوش گفتی، چهار تا اون مجدیتون فلاک کرد، بگی که اومد. خب بعدن اینا میگه نمیشه دیگه، بسم الله، مگه رسانه فقط صدا سیماست؟ ارتش نمیذاش بسیج چک بگیره اون موقع اول جنگ، بابا بنی صدر نمیذاش اسلحه بدن به بسیج، یه نامه از شمخانی نامه ماندگار شده، ای کاش شمخانی مثل همون موقع موقع نامش بود، برداشت تو نامش نوشته آقا ما میخواهیم جان بدهیم، ما برای جان دادن اسلحه میخواهیم. خیلی حرف عجیبیه. بعد تو همون ارتشی کسی مثل صیاد یواشکی اسلحه رو از زیر سیمخار داره میذاشت، نمیذ بردید ببرید، لو رفت صیاد از ارتش انداختن بیرون. زمان بنی صدر فرمانده کل قوا بنی صدر بود، رئیس جمهور فرمانده کل قوا هم بود، انداختنش بیرون، بیخیال شد، لباس ارتشیش در آورد، لباس بسیج تنش کرد، سرهنگ گرد موقع فکرم سرگرد بود، تازه سرگرد یا سرهنگ دوی ارتش شما کنار بسیجش رو بکرد جنگیدن، بنی صدر که رفت پیکارش دو تن بهش درجه داده اومد شد فرمانده. ببین راهو باز کنید، اینکه بمونید بنبست فلان اونجا، ما میشستیم صدا سیما ما رو دعوت کنه برو بابا صدا سیما سیخی چند، بعد میگم میریم شهر شهر دانشگاه میچرخیم، شبکه‌های اجتماعی الان برای چیه؟ برای همینه. چرا ما نتونیم درست استفاده کنیم ازش؟ اینقدر حرف بزن به حرفای خوبتو اثبات کن تا همون کسایی که 7 سال پیش 8 سال بابا من 5 سال تو بسیج دانشجو ممنوع سخنرانی بودم، 6 سال دفتر نهاد رهبری تو دانشگاه من ممنوع سخنرانی بودم، اینقدر وایستادم حاشیه به وجود نیاوردم، گفتم ببینید جواب ندادم کار خودم کردم، همینا کوتاه اومدن نگاه کردن بابا گولمون زدن، برداشتن صحبت تقطیع شده این آدم آوردن گولشون میزدن. خب یارو برمیشید بیمار روانی دور افتاده تو ایران، بیمار نبود به جای وصف بود از نظر من، این آدم صحبت من تقطیع میکرد میرفت به اینا نشون میداد، یه تیکه صحبت 30 ثانیه میشید گفت چرا این جوریه. اما خب باشه الان تو دانشگاه ها جلسه کی اینجوریه که روی سن بشینن رو در و دیوار آدم بریزه، بعد از همه طیف آدم بیاد، بگین آقا فقط حزب الله یا اومدن و فقط نمیدونم چی، نه قشون خاکستری بیاد بشینه، از خانومی که با پوشیه زده بیاد تو جلسه تا خانم بدحجاب بیاد بشینه، بیاد ما برای او حرف داریم، برای گفتن اجبارم من ندارم برای او، بیاد بفهمه حجاب ببینه خوبه یا بده، خودش میدونه. من که اینجا اون مسئولیت رو ندارم، من که گشت ارشاد نیستم که، من باید من مسئله رو منطقی و معقول برای بچه سوال داره. آقا ما چرا سپاه اینجوری کرد، چرا تو سوریه اینجوری شد، چرا سیل اونجوری شد، با هزار بعد همینا میان به شما بعد تعجب میکنم این چه جوری داره دو روز روز به روزم بیشتر میشه، تو چرا تو زمینای مختلف حرف میزنی؟ میتونم خوب کار میکنم. جواب همینه، میتونی بیا حرف بزن، میتونی بیا ایراد بگیر، بعد میبینید که دستشون به هیچ جا نمیرسه، تمسخر میکنن. رسانه‌های رسمی اینا که مال احزابه، رسانه‌های اصلاح طلب تمسخر بنده، رسانه‌های اصولگرا بایکوت بنده است که جز اینه، رسانه های اصولگرا بایکوتی، تو خبری ازت نقل نمی کنه. تو زمانی بعد از اونور تیکه به اصلاح طلبه میندازی، اصلاح طلبه میگه لابد این اصولگراه، چون شعور فهم اینا در همین حده که هر کسی مقابل من وایستاد حتما دشمن منه یا با دشمنه، بعد به اصولگراه گیر میرسیم که این حتما اصلاح طلبه. اصولگراه در مورد بنده نوعی رو دارم میگن در شکن، کیه اینا کجا اومدی و این همه جوان جاست که اصلاح طلبو در شوکن، ای در شک، او در شوکه. خب والله اون میگه که چه جوری، میگه که اصلاح طلب علاوه رسانه قوی ترن، شانتاج رسانه بهتر بلدن، کار رسانه بهتر. این کیه بدون اینکه ما بخوایم اومد بالا، نه کجا ما کی داره از این حمایت، میان دریوری می نویسن و کارش میشه فقط تمسخر کردن. ما دانشجو بودیم، به خدا من نمیتونم بگم چی کارا میکردیم که برای اینکه بتونیم یه جلسه برگزار کنیم، اصلا رئیس دانشگاه فکر کنم با فاصله 10 سال بر از من شکایت کنه. فکر گیر میافتادیم، مثلا میخواستیم رایان رو ببریم، میگفتیم آقا دو تا اتوبوس، میگفت نه من یه اتوبوس بیشتر پول نمیدم، بابا بیا ببریم دانشگاه خودت رو میخوای بری، نمیبرد یه کارو میکردیم میبرد یه هفته بعد. خب آتش بختیار یعنی که کار تره تمیز درست حسابی انجام بدی. این کار ما از کار اول انقلابی سخت داره. ببین چرا؟ چون خواست شاه پس بزنم. ما شاه پس نمیزنم، مسئول جمهوری اسلامی میخوام پس بزنم. خیلی سخت داره. میدونی چرا؟ به خاطر اینکه بخشی از قانونه. که نباید کار قرمان. بیت المال هم اون میز شیشه راحت میشکن. ما شیشه اداره هم نمیتونی بزنی بشکنی، میگه بابا این بیت المال 70 80 میلیون مردم هر کدوم دنیا خیرتو میگیرم، یا یک قرونش مال من بود بده بیا. بیچاره ای. خب کار ما سم، کار ما قدم گذاشتن تو میدان مینه. کار ما اینه که با قوانین اون لا یه جوری پیش بریم که با قوانین در تضاد هم نباشه، کار غیر قانونی هم نکنیم. کار میشه باور میکنید مؤسسه ما برای اینکه همین هر وقت تلگرام کوچ کردن رفتن دوباره برگشتن داستانی داشتن، اون موقع ما کلی، من خودم نمیدونستم بعدها فهمیدم کجا، تو کربلا فهمیدم از نامه‌ای که به مؤسسه میرسید که آقا ما کلی مخاطب خارج از کشوری داشتیم، کلی افغانستانی سخنرانی بنده رو گوش میکنه، خیلی زیاد. شما تو گوگل ترند جغرافیا رو محدود کنید به افغانستان، اونجا سرچ کنید بزن رایفی پور، ولی من چقدر تو افغانستان ما مخاطب، اینا نمیتونه شبکه‌های اجتماعی ایرانی رو استفاده کنه، نمیدونم چرا اس ام اس براشون نمیره، چی میشه نمیدونم. من برای اینکه تو همین تلگرام بمونم، تلگرامی که فیلتر شده بود و باید با فیلتر شه، که فلس غیر قانونی بود و خود همه مسئولین تو توییتر هم دارن کار غیر قانونی میکنن، یعنی فکر کنی تو رو قرآن درست شد. من برای همین کار نامه زدم به وزارت ارشاد، برای همین کار نامه زدم به پلیس فتا، آقا ما مخاطب خارجی داریم، اگر اجازه بفرمایید ما کد شامده چی اونم گرفته بودیم، اجازه بدید ما اینو کماکان نگه داریم. قانونی من موندم تو تلگرام، همه این آقایون کوچ کردن رفتن دوباره برگشتن، یعنی حتی تا این حد من گشتم یه راهی پیدا کردم هست، بن‌بست مال ما نیست. اهل بیت به ما اینجوری یاد دادن، امام کاظم میفرماد که 14 سال نخواهش تو زندان، زندانبانش برگشته نامه نوشته با هارون بابا این دیگه کیه، وایستادیم گوش وایستادیم دمه داریم چی میگیم، داریم یه خدای ممنون از این که یه فرصت عالی فراهم کردی فقط خودم باشم و خودت، زندان رو به فرصت نیایش تبدیل کرده، یه قتل عامی مثل کربلا یه وحشتناکه. امام حسین انقدر خوشی سناریو چیده، بعد 1400 سال ملت یه جمزن تو سر کلشون انگار ننه بابا خودشون مرده، بیشتر چه قیاسی بود من کردم، خدا منو ببخشه. پس میشه کما اینکه ما اینقدرم شرایط سخت نیست، آقا انتخابات مجلس میشه، توی جوان یا یه جوان ببر سر کار، یا توی جوان جوری مطالبه کن از اون آقایی که میخواد بره نماینده بشه. اینا برای کل ایران دارم میگم، نه شهر شما. مثلا اینو نماینده شهر شما دارید ندارید، چیه، چند تا، یکی، دو تا، اصلا هیچ کدوم تو ندارم. جوری مطالبه کن که او با استانداردهایی که توی جوان میخوای مجبور بشه خودش رو مطابقت بده. آقا شما فکر کردی خواست عمومی اینا رو به چالش میکشه؟ مثال میزنم، بچه انقلابی ها ما چند نفر بودیم، نشستیم با هم حرف زدیم، یه جای تون رفتیم که آوردیم پایین‌تر، بالاخره فرمون دستمون اومد دیگه. یه نفر برای اولی بار نشسته پشت رول میاد چیکار؟ گفتیم ما کاری نداریم قوه قضاییه برخورد میکنه یا نمیکنه، ما با فساد مقابله خواهیم کرد و نمیذاریم هم چهار تا کثافت بشن علمدار مقابله با فساد. اولین کسی هم که شروع کردیم خودمون بود. کجا بود؟ ویلای فیروزآبادی. کجا نامش رو زد؟ جنبش عدالت خواه دانشجویی. آقای فیروزآبادی این ویلا تو کجا آوردی؟ آقا رئیس ستاد کل نیروهای مسلح بوده، آقا منصوب رهبری بوده. باش، سوال داریم از کجا آوردی؟ جواب. پس گرفتیم ویلا رو یا نه؟ بعدیش دختر نعمت‌زاده، بیا اینجا ببینم، باید حکم تخریبش من. بعدیش آقای شمخانی از میرعلی دامادش اعلام براءت کرد. اینا تمام کارهایی که گفتم تمام کارهایی بود که فقط تو لواسان انجام شد. پایلوت فقط لواسان، تمام ایران لواسان خواهیم کرد. این نیستش که شما فکر کنیم ما بنشینیم هر کسی بخواد بیاد از غذا از خودی شروع کردیم زدن که کسی حرف نزنه. حضرت موسی برگشت دارن گوستانه میپرسن اول ده بزن حضرت هارونو. بعد من توییت زدم آقای زرقامی این دفتری که مال بنیاد مستضعفانه الان توش جلسه میذاره همین نمیشه سبحانه کاری، رفتشو به مستضعفان به ما بگی چیه. آقا اصولگرا حمله کردن، وا مصیبت ها، وا اسلاما، تو نامرد اصلاح طلب بودی ما خبر نداشتیم. شعورشون در همین حد دیگه، اینا به جلوش وایس میگن که مقابلشونه. تو چه چرت و پرت میگی؟ مردشو ببر اصلاح طلب اصولگرا رو. من میگم ما انقلابی، ما چپ و راست حالمون نمیشه. خط انقلاب خط مستقیمه، خط انقلاب خط دفاع از دین و میهنه، خط گارد داشتن در مقابل دشمنه، خط استقلاله، خط استکبار ستیزیه، خط باج ندادن، خط هیهات من نزله است. اینا شما چی داری میگی؟ چپ و راست مردشون ببردش؟ مگه فامیل منن؟ بابا من باشن باشون برخورد میکنم والله العظیم. چی یاد گرفتی از امام حسین؟ چی یاد گرفتی از امیرالمومنین؟ من از امیرالمومنین یاد گرفتم. به دخترش برگشت گفت اگر وثیقه نذاشته بودی دست تو قطع می‌کردم. از اولاد اولی اولین علی از اولین کسی بودی که دستش قطع می‌شد. آتیش گرفت سمت دست برادرش عقیل. ما مولامون علیه، بابای ما امیرالمومنینه. انا و علی ابوا هذه الامه. امیرالمومنین بابای این دنیا و اون دنیای ماست. یوم یفر المرء من اخیه، روزی که تو بابا تو نمیشناسی، داداش تو نمیشناسی، ما برای اون روز داریم فکر میکنیم. به انقلابی اینا شاخصه هاشه، کوتاه نمیایین. الان سخت‌ترین دوران بر جوانا بر ماها داره میگذره، خدا شاهده. مردم رو انتخاب میکنن، ما باید جوابشو بدیم. باز ما باید از همین نظام دفاع کنیم، بگیم ببخشید تو گند زدی ها، بعد همون که انتخاب کردی داره فوش میده. آه این چه بحثشه؟ یه ببخشید شما گند زدید، عذر میخوام، انشالله درستش میکنیم بعد با کمک خودتو با تو منینه. بعد در حالی که جوونی، جوون یعنی انرژی، بعد اینجا این پیرمردا بشینی مصلحت اندیشی کنی. کار ما سخته، ما داریم برخلاف اون چی که هستیم داریم عمل میکنیم. ذات ما این نیست. در هفتادی ما رفته اونجا داعشی گرفته، داعشی ترسیده اینو گرفته، کل دنیا ریختن. من داشتم میرفتم سوریه فکر میکنم، یه ترکیهی من دیدم رو تیشرتش عکس محسن حجاجی بود، ترکیهی بود یارو پسره. گفتم این کیه؟ گفت این همونی که از داعش نترسیده بود. ببین اینه برادر من، عزیز من، اینه اون آدمیه که اون اهل سن نبرده، سن ترشح آدرنالینه، سن محافظه‌کاری. با این وجود به ماها سخت داره میگذره، اما تحمل میکنه. چرا؟ چون میگیم آقا امنیت، آقا بالاخره امنیت باید حفظ شه دیگه ها. زن و بچه‌هامون، پدر، مادر، خواهر، برادر، اینا به هم نریزه و خراب چهار تا یه جای بانک آتیش نه یارو حقوقش ندونه بره بگیره آقا اون بقاله رو شیشه‌اشو نگیرن پایینا تا جایی که میشه آروم، وگرنه به حرف زدن باشه به قرآن قسم مظلوم‌تر از بچهای انقلابی توی مملکت، والله العظیم نیست، به امام زمان نیست مظلوم‌تر از بچهای انقلابی. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه به اینا حس به اینا مثل زدن یه پشه رو گردنه. 5 سال من ممنوع سخنرانی بودم، صدام جای در اومد. اگه اونوریا بودن صبح تا شب با بی بی سی و وی او ای مصاحبه نمی‌کردن، پشتشون در نمی اومدن. یک نهاد انقلابی تو رو ممنوع کرده بود چیکار کنی؟ برگردی اون نهاد انقلابی رو بزنی؟ اشتباه. باید با تومنینه سکوت کنی بگی باش این بخش شما منو دعوت نکنه، جامعه اسلامی میام دانشگاه سخنرانی، هر جا ما مثل آبی، آب اگه بندش کنی گیرش بندازی یا میره تو زمین نتونه بخار میشه میره اون برما دوباره میریزه. بعد این حس در تو باشه، بعد ما باید این موج را بندازیم. این اول انقلاب، بسیج اومد، سپاه اومد، شروع کردن که برنا داشت که تفنگ ساچمه ای داشت، عراقی اومده بودن تو شهر، زنا روغن داغ میکردن میریختن رو کلهشون، اسلحه ببین چیکار کنه دیگه، چی نداره. خب تا اینکه ارتش خودشو رسوند، تا اینکه اون نهادایی که من وظیفه وزارت ارشاده، وظیفه سازمان تبلیغاته، وظیفه صدا و سیماست، برای چی منو دعوت کردن اینجا بهم سخن میگم راجع به این حرفا؟ برای اینکه این حرفا رو تو تلویزیون نمیزنن، اگه تو تلویزیون میزدن دیوونه بودی به وقت خودت حرم کنی اینجا بشینی. دانش آموز 45 دقیقه یه تگ زنگ نمیتونی روی صندلی نگاش داری، دائم برج و برجه میکنه، بعد برای چی بلند شو بیاد؟ برای اینکه نمیذارید باش. این مارکوپولو شهر به شهر میچرخیم میگیم اینو میخوای چیکار کنی؟ گیرم که میکشید، گیرم که میبرید، با رویش دوباره جوانه چه میکنید؟ وای میخواد چیکار بکنی؟ اینو چه جوری میخواد جلوشو بگیری؟ آی روحانی اینو چی میگی به قول میرسلی؟ خب نه واقعیتش اینه، نمیذارم. برای منم میتونستم برم تلویزیون بشم برای 5 میلیون یه حرف بزنم، عیبی نداره. میرم 500 تا شهر برای 1000 نفر 10000 نفر حرف بزنم، خدا برکت میده. او کارش اینه، او کارش اینه دیگه. آقا دل سرد نشید، آقا رسول الله تو مکه 13 سال کار تبلیغاتی کرد، چند نفر جذب کرده بود؟ 50 نفر. خدا وکیل من و تو بودیم نگفتیم این کار فرهنگی به درد نمیخوره، جمع کن. 13 سال 50 نفر. تفنگ ساچمه گذاشته بودم اینجا، مسابقه میذاشتم یه 500 نفر جذب میکردم. نه به درد نمیخوره. به یک شب خدا برکت رو قرار داد در اون هجرت از مکه به مدینه. یهویی چند سال بعد عام الوفوده، یعنی سالی که یدخلون فی دین الله افواجا، گروه گروه میمدن، مثلا پیغمبر صبح و شب نشسته تو مسجد، مردم میمدن گروه گروه بیعت میکردن میرفتن. 30 سال بعد ایران رو گرفتن، اینا روم رو گرفتن، مصر رو گرفتن، کلن 3 تا امپراتوری قوی اون موقع داشته. 30 سال بعد 3 تا دهه اصلا. نتیجه چیه؟ چه پایمردیه. آقا رسولات خنده خودش داشت کمک میکرد، کلنگ اول زد خورد به سنگ جرقه زد، دوباره زنگ جرقه زد، سوم سنگ رو در آورد. بعد یکی از صحابه کنارش بود، کار ندون کی بود، هرش گفتش که آقا رسولان گفت این جرقه اول فتح ایران بود، دومی فتح روم بود، سومی فتح مصر بود. زد سیر خنده، اون خنده داریم دور خودمون میکنیم، چی داری میگی آقا؟ اینا رو خواهم برای اینکه ما رو نریزن تو نخورن دور خودم دارم چاله میگم. ایران میدونی مثلا چی؟ مثلا ما داریم میجنگیم، مثلا همین هم توسط تحریم، خب اتحادیه اروپا که گرفتیم، چین هم که گرفتیم، آمریکا هم که گرفتیم، ملت میزنن زیر خنده بابا جون مادر توی کار کنی دلار نفتی برگرده، نخواستیم اتحادیه اروپا رو بگیریم. 30 سال بعد همین آدم ها دهناشون باز مونده بود، اه چی شد؟ من و تو کار خودمون رو باید انجام بدیم، خدا کار خودش رو بلده. ده سال بالا و پایین کردن بگن آب نیست، که باش کشاورزی رو بزنن، که ما نکاریم، که گندم از قزاقستان وارد کنیم، که تو تحریما گندم رو ببندن خفشیم. دیگه گشنگی مردم نمیشد کاری کرد، شیلنگ رو گرفت رو ایران. اینو چی میگی آقای ابن تانیان؟ خدا شیلنگ آتش نشانی هم گرفته، اون فرشته هم فکر کنم خوابش برده چیه اردی بهشت برف. وقتی اینجوری اومد لیوان آب و پارچه آب و نتانیاهو تو برنامه تلویزیونیش گفت ما حاضریم یک کانال تلگرام با یک کانال تلگرامی تأسیس کردیم بیاد عضو بشید مشکل آب ایران رو حل کنیم. تو تشنگی حرم آب آورده بود. همین چی شد؟ خیلی از آقایون اما نامه گرفتن بی سر و صدا، اما نامه تابعیتشونه دیگه. خیلی از آقایون اما نامه گرفتن، اما اونایی که وایستدن خدا گفته شما من کان لله کان الله له. چی شما میبینید؟ تو همین سیل آقلا من رفتم جگرم آتیش گرفت، خدا شده معلوم چطور برادران اهل سنت و منجدان اذیت میشه. رفتم خونه اسمش عبدالرحیم بود، یه جوانی خونش رو تمیز کرد دیگه، آماده کرد و آهک پاشیده بود کفش، خط آب یه متر و نیم رو دیوار بود هنوز آمده بالا. بعد نگاه کردم اولین قاب عکسی که زده توی اتاقش حرم امام رضاست، میگن قزل امام، یعنی امام گنبد طلا به قولی. عکس خودش بود با خانومش که رفته بودن حرم امام رضا. چقدر وهابی ها اونجا جولون دادن یای خدا میبینی یه سیلی شکل میگیره. ما دوست نداریم از این اتفاق. تو شهر شیعه نشین پل دختر هم اومده، تو پل دختر خیلی بدتر بوده، یه مت گل با خودش آورده. بعد حالا کاری ندارم، بعد یه روحانی تصویر اومد بیرون، یه روحانی شیعه روحانی اهل سنت گوشه رو دوشش داره تو آب میبره. به خدا اگه هزار تا سخنرانی من اومد از سرش، یه خدا آبو گرفت رو کل وهابیا جمع کنید برید. بعد حالا چی شده اونجا؟ این پاسدار میره، اون روحانی شیعه میاد، این یکی میره، مردم هم میگه اینو برای ما کار کردن، چش داره میبینه. عسى ان تكرهوا شيئا فهو خير لكم. من خداییمو بلدم، به من خدایی یاد ندید، تو بندگی تو کن. ان الذين امنوا ثم استقاموا، اونایی که ایمان آوردن استقامت کرد. استقامت یعنی کار سخت میشه، مقاوم بمون. لنهدینهم سبلنا، لنهدینهم، آره حتما راه براشون باز میکنیم، وعده ما اینه. فرمانده های سپاه رفتن پیش دیدار با رهبری، یکیشون بلند شد دو سال پیش گفت آقا ما نگرانیم. خندید گفت بنی اسرائیل وقتی رسیدن به دریا جلوشون بسته بود، برگشتن به موسی گفتن چیه؟ نگرانیم. به آرامش ان معی ربی سیهدین، خدام با منه، به زودی راه باز میکنه. امر الهی رسید، موسی عصاتو بزن به دریا، خودش هم روحش خبر نداشت دریا قرار باز شد. به خدا قسم اگر جامعه کشششو داشت، من میومدم برای شما صحبت سخنرانی میگم به عنوان حکمتهای الهی که تو دل همین سختی ها خدا داره چیکارا میکنه. که اگه ما هزاران میلیارد خرج میکردیم نمیتونستیم. بابا به چه زبانی بهت بگم، ما با صدام داشتیم میجنگیدیم، اخوی امین قاسم سلیمانی یه روزی داشته از خاک وطنمون جلوی حمله بعثیای عراقی، الان فرمانده اوناست، اینو هیچ جای کره زمین گیر نمیاری. بابا به چه زبانی بهت بگم، صدام برای ما آمریکا انداخت بیرون و ما رفتیم تو عراق، بعد داعش درست کردن، داعش باشه ما سوریه رو بریم بگیریم. بابا رسیدیم به مدیترانه، به من بفرمایید هخامنشیان از مرز چین افغانستان تا مدیترانه بودن، خب ما الان کجاییم؟ تنها کشوری تو منطقه که قدرت نظامی روی زمین دارد، نیروی آماده نبرد روی زمین دارد، از افغانستان تا مدیترانه فقط ایران داری. بسم الله بگو. از اون فاطمیون افغانستانی، زینبیون پاکستانی، ایرانی خودمون که هیچ، هشت شعری عراق، حیدریون عراق، برو جلوتر، سوریه ها، برو جلوتر، لبنانی ها، بعد کسا که 6-7 سال جنگیدن کارازموده شدن. بری منطقه رو جمع کنی بیای با هزار تا شهید، فوق‌العاده است، بی‌نظیره به قرآن. این آمارا خود ترامپ دادش در اومده میگه بابا اوباما و هیلاری کلینتون منطقه رو تقدیم به ایران کردن. اوباما یکی از دلایلی که رأی آورد این تیکچای بود که به اینا مینا میگفت 7 تریلیون دلار، 7000 میلیارد دلار بابا پولی که سعودی‌ها خرج کردن هیچ، به قول من خدا ناتو خرج کرده هیچ، اردن، ترکیه، قطر، امارات، کویت، اینا عربستان سعودی اینا خرج کردن، فقط آمریکاش میگه من یه 7000 میلیارد دلار با دلار جهانگیری حساب کنیم مخاطب سود میکشه. میگه ما پول خرج کردیم اینجا هیچ دست ایرانه. این آتیششون داده. ما تو این مرحله باید مرحله این مرحله بیرونی بود که گفتم. اینجا تو داخلیش باید دولت سازی رو انجام بده. قوانین درست، این شفافیت انتخاب آرا نمایندگان مجلس که دست گذاشتن روش 4 5 ساله. آقا انحصار کانون وکلا باید بشکنه. ما اینو رفتیم فکر کردیم. مثلا میدونی تو مملکت ما یه قانونی هستش که خود وکیلا میگن چند تا وکیل اضافه بشه هر سال. و این باعث میشه که اینا دوست ندارن تعداد خاصی وکیل زیادتر اضافه بشه. چرا؟ کارشون خراب میشه. وکیلا تو مملکت ما عین تاکسی ان که تو شب برفی زمستون بارون هم شدید، شب بارون و برف داره میباره، مردم همه دنبال تاکسی، اینا میگن دربست دربست، اینه زیر صد میلیون پرونده بر نمیدارن. الان من دیدم آقای رئیسی گفته من قبول دارم، قبول میکنم این انحصار بشه. این انحصار بشه یعنی فقط کافیه به جای درصد بیان سطح علمی میگن کسی مثلا نمره 16 به بالا گرفتن بیان، 12000 تا وکیل به جامعه اضافه خواهد شد. 90% پرونده امروز توی ایران بدون وکیل داره میره و به خاطر همین چون درست دادرسیش نوشته نشده اینجور چیزاش دوباره هی برمیگرده هی بر این نفر یه وکیل اینو مینویسه. درخواست دیگه کردیم گفتیم آراء قضات بیاد روی اینترنت روی سایت، تمام قضات مردم ببینن به چی رأی دادن. این باعث میشه قاضی حواسش جمع باشه، وکیلا و قضات تازه کار برن نگاه کنن ببینن آ این استاد ما اینجوری حکم داده ما هم اینجوری باید یاد بگیریم، از کلاس آموزشی میشه و اون قاضی مورد سنجش افکار عمومی قرار میگیره. همه اینا رو سریع همین تازه آقای رئیسی اومد شروع کردیم تو همین شبکه‌های اجتماعی مطالبه کردن، هی وام داره آقا با دستورش صادر شد، بیا دستورش صادر شد، به همین جوری کار همینا یهویی میبینه مثلا جلوی ورود پرونده‌های قضایی به قوه قضاییه میگیره، این یهویی با یه فراغ بالی مواجه میشه و میتونه به پرونده‌های فساد برسه، میتونه بشه ریشه های فساد رو بخوش کنه. گفتیم آقا یه قانون دیگه ویسل بلور دمنده در سود، اینا من توییتش رو زدم گفتم آقا ببینید نگاه کنید، گفتیم آقا هر کسی یه جا فسادی رو پیدا کرد از پول جریمش 20%ش مال خودش باشه، ببینم کی میتونه دزدی کنه دیگه. خود کارمند بانک رئیس بانک رو لو داده، داشت لود میده، شرکت های تاسیس میشن تو میری با اون شرکت اونو میدی اون خودش پیگیری میکنه، هیچ وقت هم طرف نمیفهمه کجا خورده. اینا قوانینی که تو دنیا بعضن داره اجرا میشه، بعضیش مال ماه، اصلا تو روایات ما از شفافیت مال ماه، مال امیرالمومنین، اولین کسی که راجع به شفافیت در صد نامه فکر کنم 54 نهج البلاغه است، مشارکت دادن مردم. گفتیم آقا بیاد به کسی که اعتماد دارید، اساتید دانشگاه، چه میدونم برخی از مسئولین نظامی بازنشسته، یه اپلیکیشن بیاد طراحی بکنید، آموزش راهنمای رانندگی هم که حالا گواهینامه داره اما یه دوره خاصی برن، اینطوری تو خیابون داره میره یه ماشینی داره خلاف میکنه، همین اپلیکیشنشو برده فقط آقا پراید پلاک فلان ویراج داد، ها تمام انگوششو برداره این هر دفعه اینترنت واسه می بفرسته اونجا دیلینگی واسه اون جریمه بیاد، این دیگه میگه من دارم تیر قیق میخورم دیگه. شروع شده، ما خودمون شروع، چرا ما میریم اصلاً میسازیم به من چه تو این نظامی رفتیم اصلاح نجات گاو انجام بدیم، رادار ساختیم، میگم به تو چی مؤسسه فرهنگی هنری وا رادار، اصلاح نژاد بومی ایران گاو سرابی گاو سیستانی گاو شیرده ما نژاد گاو شیرده ما و گاو گوشتی ماست، لازم با ما که نمیتونیم بشیم، تو که نمیتونی به ما بگی که زمان جنگ ما بابام گفت بعضی موقع میرفتی این عراقی ها رو که اسیر میگرفتی زمان جنگ، میگفت مثلا این طرف دوشگاه کنارش بود شلیک نکرده بود، میگوش گفتم چرا این کارو نکردی؟ ترسیدی؟ میگفت نه اسلحه تخصصی من نیست. نه اینو نگاه کن. و بسیجی ما کم بوده فقط پشت F14 بشینه. نمیدادن بهش، یعنی میرفت میشست. والله اسلحه تخصصی من نیست، واسه تو رو کشته شد دیگه اومد. من تخصصم RPG بوده، گولش تموم شد. ما که اون نیستیم که بنبست یعنی چی؟ اینا مال خودت بهم میگه چرا تو زمینای مختلف وارد میشی؟ خوب کار میکنم همین که هست. جوابشون همینه. احمقونه بگو. اگه ما وارد شدیم غلط حرفی زدیم بیا بگو. اصلا تو چرا منو میگی؟ فکر کن یه برگه آچار رو زمین پیدا کردی. اینقدر شعور داری میتونی بفهمی که این حرف حسابی هست یا نه؟ اینقدر چپ و راست کردیم مملکت رو به باد دادیم رفت به خدا قسم. اینقدر اصلاح طلب اصولگرا کردیم. مردمو به جای اینکه بفهم به کی میخوان رأی بدن میدونن به کی نمیخوان رأی بدن. سلبی رأی میدن به ما. کسایی که هم انتخاب 96 به رئیسی رأی دادن به خدا اصلا شناختی از مدیریت آقای رئیسی داشتن؟ نه. میدونستن روحانی نباید رأی بیاره. 4 سال اول روحانی دیدن. کسایی هم که به روحانی رأی دادن ترسیدن رئیسی نه، رئیسی که میگه بیاد اعدام میکنه. گفتن بیاد اعدام میکنه رئیسی دیگه نیاد اعدام نکنه. تو صف برید این آقای نمیرن دیگه مثل ما بیا ماس میزنیم تو صف گوشت یارو با استعداد فوش میداد. خب این گوشتای آره یارانه ای به قولی گوشتای رومانیایی و برزیلیایی و نمیدونم چی چی گوشتای ما دیدیم که تو عمرمون ای اسمشو نشده بودیم با استعداد صف گوشت و مرغ اینا بود یه برگشت میکنه داشت فوش میداد گفتش که آره گفتن یارو بیاد اعدام میکنه ما هم رفتیم اون تو آقاش میاد 4 نفر اعدام که که از گوشنگی همه منو کشت این بازنشست ها بود فوش میداد هیچ که قبول هست که از گوشنگی همه منو کشت آره یه حرف دیگه آقا به من رأی بدید لولو خورخوره بیاد دلار میشه 5 تومن واه دلار میخواد بشه 5 تومن آقا بوده بریم رأی بدیم ظاهرا فقط 5 تومن مشکل داشته دیگه 5 تومن یک قرون به بعد ایرادی نداشته تا 20 تومن و الان مردم پختگی رسیدن. الان اگه برگردیم 2 سال قبل بخوان دوباره رأی بدن مناظرهای ریاست جمهوری اینجوری نگاه نمیکنن دیگه. طرف میگه آقا من 1 میلیون شغل تولید میکنم کنتور میندازه من 2 میلیون شغل تولید میکنم یه موقع دارم روزی 6 تا تخم میذاره میگفت خب کنتور میذاره 3 میلیون شغل آ چه جوری ایش که نمیگفت چه جوری اصلا کسی سوال ایجابی نمیپرسید همه سلبی به من رأی بده که اون نیاد تمام مردم نفهمن چی میخوان مشکل همینه مردم ما میدونن چی نمیخوان با ما که چی میخوان باید مردم به بلوغ برسن یا خود به بلوغ میرسی یا خدا میبلوغوننه آره یه فلسفه سختی ها و بلای الهی تربیت دیگه یا خودت میفهمی یا میفهمونمه آقا الان مردم برگردن 6 سال پیش یکی میخواد راجع به برجام حرف بزنه مثلا نگاهش میکنن تجربه دارن برجام یارو حس کرده دیگه قشنگ تا آب خوردنش حس کرده من خودم آب خوردن گفتیم چه جوری بعد حس کردیم یعنی چه جوری الان قشنگ گلابی های برجام میدونه چیه قشنگ به جانش نشسته که برجام چه په آخ چی گیره دو من از برجام داداش الان میگه آقا بریم دوباره با آمریکا موزیک میگه نه بابا اینا خیلی حروم زادن اینا خیلی نمیگی دیگه خوشبین نیستم خود شما مردم میگی نه اینا خیلی حروم زادن اینا بعد چفت و بستش محکم کنه با این هر کی مناظره میکنه خیلی دزد و پدر سوختن خب یه عده که از اول میگفتن که نه باید به مردم اثبات میشه قبول کن شاید حالا یه عده 10% 20% 30% 40% بگن اکثریت جامعه باید بفهمه فراموش نکنید ما هممون سوار یه قطاری نمیشه حالا یه کوپه بگه من میخوام پیاده شم یکی میگه نه یه تصمیم باید گرفته بشه قاعده هم این بودی که سپردیم به چی به اکثریت قرار نیست قواعد بازی رو به هم بزنیم چی شد نداره خب دیگه بله الله یعنی این شهرها رفتیم سخنرانیم یه مصلا داشتن خیلی بزرگ بود 3 طبقه اون آخری کلش هم نقطه بود من میدم تو طبقه اول من میدیدم دیگه راستی طبقه دومی هم سلام علیکم حضور شما آگاه شدیم الان دیدمتون بعد جوانم که بالاخره اومده بودن برای اولین بار تو عمرشون اومده بودن مصلا، ظاهرا مثلا قواعد مصلا و مسجد اینا رو نمیدونستن. همون اول که ما اومدیم روسن شروع کردن سود کف سود، من یه برگشتم امام جمعه مسنی هم داشت اونجا، دیدم امام جمعه همونطور که نشسته بود و همونجوری نشسته اینجوری دنده عقب از تو جلسه زد بیرون. حالا بعد یه خورده با جوانامون، نه بچه جوانای خوبی اینجا کره زمین پیدا نمی‌کنیم ما به خدا، تو پروش هم نباید بکنیم ما خیلی مثلا هر چی اندازه خودش، باید مطالبه کنیم، مطالبه صحیح. من دارم مطالبه میکنم یه نفر بیل بشیم 10 نفر، بیل بشیم 1000 نفر، بیل بشیم 20,000 نفر. بعد ببین الان مردم دنبال یه مسئول میگرمش فوش بدن، این که درست نیستش که خدا بکشه، اونم دارن زحمت میکشن، اون نمیتونه کار غیر قانونی بکنه که پوستشو میکنه، بازرسی همون اداره پوستشو میکنه، حراست همون اداره پوستشو میکنه. مطالبه درست معقول مؤدبانه بکن. الان باز موت شده از اونور بوم دارن میافتن آقا مسئولین ببین هرج و مرج بریزنیمشون. برای چی آخه؟ منطق داشته باشیم. خودتو هم بری تو اون ساختار گیر بکنی به خدا استخونات خرد میشه. میبلعد این ساختارها. ببینیم بگیم آقا الان تو نمیخوای اول مجلس بشی، این 4 تا قانون تصویب قول میدی تصویب کنی. آقای عزیزی که میخوای کاندیدا بشی، ما 4 تا چیز ازت میخوایم. قول میده آرای تو به ما علنی بگی. کاری نداریم قانون میشی یا نه. تو سایت رأی تو بذار. بگو امروز رأی گیری بود تو کمیسیون چیز راجبه این. من رأیم نبود. دلیلم هم اینه. رأیم آره بود. بیا خودت بگو. اگه این کارو قبول نمیکنی بد رأی نمیدیم، لجت میریم به کسی که میگه قبول داریم رأی میدیم. با چپ و راستش هم اصلا کار نداریم. اینجوری بود. نه دیگه اون دیگه نمیتونه تو شهر راه بره عزیز من. کذاب دروغین میشه. فیلمشو بگیرید بگو من بگو به قرآن قسم من وارد بشم هم رأیم را علنی میکنم. فیلمو بگیرید یعنی کجا نماینده سربان تو خیابون نمیتونه راه بره الان. چی میگی این حرف؟ دوره این چیزا گذشته، دوره این بحثا گذشته. رفت چرا در گمرک با یه کاروان بعد صحبت کرد، بعدش فیلمش در تو نت توی فرودگاه ملت بهش گیر داده بودن. تو برای چی اینجور صحبت کردی؟ هشتگ شده بود من کاپشن مشکی هستم. مردم گفتن ما حتر اون کاپشن مشکی، ما یه لغت پرتش کرد بیرون. بابا کاپشن بیرون ببینیم بابا. خب مردم گفتن آقا تو شبکه‌های اجتماعی کنی را کاپشن مشکی 1 کاپشن مشکی 2 اکانت ساخته شد. مطالبه عمومی یعنی این. مطالبه عمومی باعث میشه که یه روحانی تو 70 سال سن بشینه با شلوار ورزشی با تیشرت مسابقه فوتبال رو نگاه کنه، عکسش رو بگذاره تو اینترنت. برای چی؟ برای اینکه میگه مردم الان این چیزا خوششون میاد. درست شد؟ ها؟ مطالبه عمومی. منتها مردم فعلا یه دونه آخون بدونه با تیشرت به ما نشون بده. و این یه نوع مطالبه است. یه مطالبه هم که آقا بیا فساد درست برخورد کن. وعده هایی که اینا دادن ما اصلا باید دونه دونه هی بیم روز شمار بذاریم. به خدا ما اصلا یکی از ایده ها این بود که سایتی بزنیم وعده های اینا روز شمار بذاریم. اینقدر از دروغ این آدم داره میگذره. گفت من این کارو میکنم تا پایان مثلا امسال. یه بار دیگه الان برید از اینترنت، کار جالبیه، خیلی به درتون میخوره. برید یه بار دیگه مناظره ریاست جمهوری 96 رو نگاه کنید. حرفای میزنن اینا اصلا تا مرز سکته میری. من تا ته نتونستم نگاه کنم، بعد عصبی میشدم. مردم ایران یادتان میآید؟ آره. من اینقدر که دست این ناراحت میشم دست اونای دیگه ناراحت نمیشم. همه حرف اینه که آقا ما یه رسالت جهانی داریم. رسالت جهانی ما هم ظهوره و ایستادگی در مقابل این ساختاری که نمیخوام بر دنیا حاکم کنن و ساخت جامعه پایلوت برای ظهور و یاری امام زمان. این هدف. سرتون درد آوردم، عذرخواهی میکنم، ببخشید وقتم گذشت. چه دعایی کند بهتر از این که خدا پنجره باز و اتاقت باشه. انشالله همتون خوشبخت بشید. انشالله در ایام عمر ما خدا ظهور امام زمان رو قرار بده و برکت صلواتی بر محمد و آل محمد.